أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم حلول ماه شوال و عید سعید فطر رو. انشاءالله از برکات این شبها و روزها حد اکثر استفاده رو بکنیم و بار خودمون رو به سمت خداوند متعال در حد امکان ببندیم. چون جلسه کمی با تأخیر شروع شد، مقدمات اضافه رو حذف میکنم. الحمدلله توفیق شد مقرون با عید سعید فطر، مدرسه صبح توحید علاوه بر جلسات و درس‌های مجازی که تاکنون توفیق داشته برگزار بکنه، سلسله نشست‌های رو تحت عنوان سلسله نشست‌های اندیشه توحیدی برگزار بکنه. درخواست مخاطبان و کاربران، اولین جلسه از این سلسله جلسات تحت عنوان حجیت کشف و شهود عنوان گرفت. شاید یکی از جهاتی که خب این مسئله بیشتر در بین مخاطبان عزیز ما سوال براشون مطرح شده بود، مجموعه دو گفتگویی بود که در همین ماه مبارک رمضان قبل از لیالی قدر بین حجت الاسلام و المسلمین، حاج شیخ مهدی زمانی و حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی سبحانی در مرکز تحقیقات اسلامی برگزار شد. هرچند عنوان این جلسه و اون جلسه اشتراکاتی داره، منتها این جلسه به خودی خود ناظر به اون مجموعه گفتگوها نیست و هرچند ممکنه حالا سوالاتی که در اونجا مطرح شده باشه برای مخاطبان عزیز این جلسه هم مطرح بشه و شاید بنده هم از خدمت حضرت استاد سوالاتی در این زمینه بپرسم، اما خب اصالتا این جلسه جلسه مستقلی است. من پوزش میطلبم، باز هم نکته نیاز بود انشالله در ادامه در ضمن مباحث عرض میکنم. اگر اجازه بفرمایید وارد مباحث اصلی بشیم. بحث حجیت کشف و شهود وقتی میخواد مطرح بشه، به نظر میرسه که روال منطقی بحث اینه که ابتدا پیرامون کشف و شهود صحبت کنیم که حقیقت کشف و شهود چی هستش. با این عنوان اگر اجازه بفرمایید در خدمت شما باشیم که تبیین بفرمایید حقیقت کشف و شهود رو تا ادامه مباحث رو پیگیری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
فلعنت الله على اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با عرض ادب و احترام معذرت همه سروران معظم و تبریک ایام عید سعید فطر، همینطور که فرمودید طبیعتا اولین بحث تعریف کشف و شهود است. از نظر معرفت شناسی ادراکاتی که انسان به دست میاره بر دو قسمه، بخشی از اینها به واسطه برخی دیگر از ادراکات به دست میاد، ازش تعبیر میکنیم به ادراکات باواسطه، که به وسیله یک قیاسی، یک استدلالی انسان از علمی به علمی میرسه، که ازش میگن فرایند تفکر و حصول مجهول از معلوم. برخی از ادراکات، ادراکات مستقیمن، انسان بدون اینکه از مقدمات علمی استفاده بکنه مستقیمن به یک ادراکی دسترسی پیدا میکنه. ادراکات مستقیم نمونه بارزش ادراکات حسی است، مثل اینکه حالا ما این فضایی که درش هستیم را با حس باصره می‌بینیم و اشیایی که پیرامون ما هستن رو با حس لامسه لمس می‌کنیم. کشف و شهود در اصطلاح تقریبا به این معناست، هر گونه ادراک بی‌واسطه که متعارف نباشد و انسان‌های عادی به او دسترسی نداشته باشند. مشاهده کردن این اتاق و این مسجد و این افرادی که در اینجا حضور دارن و شنیدن صداهای اینجا و امثال اینا یک سری ادراکات مشترکه. لذا از این لایه از ادراکات معمولا تعبیر میکنیم به لایه شهود. غیبی در کار نیست، چون مشترک بین همه است. اگر کسی یه دسته ادراکاتی داشته باشه که مشترک بین همه نیست، معمولا از این تعبیر میکنن به شناخت غیب، یعنی لایه پنهانی، آنچه که بر همگان به شکل متعارف آشکار نیستش. ادراکات بیواسطه نسبت به غیب ازش تعبیر میشه به کشف و شهود. حالا انواع بسیار زیادی میتونه داشته باشه، مثل کسی که مثلا در یک فضای قرار گرفته صداهایی میشنوه که دیگران نمیشنوند، چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینند، بوی خاصی رو استشمام میکنه که دیگران استشمام نمیکنن. مثلا میگه من در حرم میرم مثلا بوی عطر مثلا احساس میکنم، دیگرانی همچین احساسی ندارن. یا یک سلسله ادراکاتی که اینها از جنس امور حسی هم نیستن، مثلا در جای نشسته یک مطلبی به قلبش میفته، به فکرش یک مثلا راه حلی برای یک مشکلی خطور میکنه. اینم یک نوع کشف شهوده، یک حقیقت عینی رو در عالم هستی میفهمد بدون اینکه از طریق مقدمات استدلال مسیر رو طی کرده باشه. همه اینها در اصطلاح داخل در کشف و شهود هستن. البته گاهی مواقع کشف کردن برخی از استدلال ها رو هم بهش کشف شهود میگن. یعنی دیدید که منطقیین میگن برخی از مطالب رو انسان با حدس به دست میاره، حدس رو گاهی تعریف میکنن به یک تفکری که درش حالا یا حرکت نیست یا حرکتش خیلی سریعه، و اون رو هم یک لایه از کشف و شهود تلقی میکنن که انسان استعدادی داره که وقتی یک سوالی براش مطرح میکنی ناخودآگاه صغرا و کبرا و نتیجه همه با هم دیگه به قلبش افاضه میشه. اما اجمالا میشه گفت کشف و شهود عبارت است از سلسله ادراکات بی واسطه. بی واسطه منظور این که یعنی واسطه علمی نداره، انتقال از معلوم به مجهول نیست، تفکر درش اتفاق نمیفته که متعارف نباشد، یعنی در مرعا و منظر و مسمع و ادراک عمومی انسانها قرار نگیره. دیگه توائفش بستگی داره به نوع متعلق ادراک.
سروران حاضر در جلسه حتما مستحضر هستن، بینندگان عزیزمون مستحضر هستن که این مباحث به تفصیل در آثار عرفانی مطرح شده، مشاهده و معاینه در کنار مکاشفه بعضی وقتا قرار گرفته جزء اقسام کشف و شهود. تقسیمات متعددی داریم این جلسه، اگر بخوایم هر کدوم از اینها بپردازیم دیگه فرصت جلسه خیلی کم هست برای این قضیه و عنوان جلسه هم مسئله دیگری است، فلذا پوزش می‌طلبم از مخاطبان عزیز که از کنار اینها با سرعت بیشتری عبور کنیم.
و به خصوص اینا در کتاب عرفانی هم خیلی اصطلاح مستقری نداره، یعنی گاهی مثلا مکاشفه رو معنی همش به کار می‌برن، گاهی همون میگن مشاهده، گاهی مکاشفه رو از مشاهده از معاینه جدا می‌کنن. خود لغت کشف یعنی که راه رفتن پرده، گویا انسان وقتی یک مطلب پنهانی رو داره می‌فهمه تا بال یک حجاب و پرده‌ای روش بوده که دیگران نمی‌دیدن، برای این شخص خاص کنار رفته و اون همچین ادراکی پیدا کرده.
نکته بسیار مهمی اشاره می‌فرمایید، چون در بین منتقدین عرفان بعضی وقتا این تفاوت اصطلاحات خیلی روشن نیست. خب همونطور که جناب محی‌الدین مکاشفه رو برتر از مشاهده می‌دونه، مثلا خواجه عبدالله انصاری مشاهده رو برتر از مکاشفه می‌دونه، اینها برمی‌گرده به عدم استقرار اصطلاحات همونطور که فهمیدید. اگر اجازه بدین از این بحث عبور کنیم، عنوان حجیت کشف و شهود هستش. بعد از تبیین مسئله کشف و شهود جا داره پیرامون واژه حجیت در اینجا هم یکم صحبت بفرمایید. خب در علوم متعارف حوزوی که سروران عزیزان درگیر هستن حجیت تفسیرهای مختلفی داره، بفرمایید در این بحث الان وقتی که قرار میگیریم دقیقاً چه چیزی مد نظر ما هست و از حجیت کشف و شهود چه چیزی ارائه می‌کنید؟
ببینید تو بحث‌های عرفانی وقتی صحبت از حجیت کشف و شهود می‌کنن لااقل دو تا معنا مورد بحث قرار می‌گیرن. معنای اول معنای کاشفیت و حقانیت، یک مشاهده برای کسی اتفاق افتاده، می‌خوایم ببینیم این صادق است یا صادق نیست، حق است یا باطل. این کف معنای حجیته. حالا به یک معنا، خب وقتی صحبت از صدق و کذب یا حقانیت و عدم حقانیت یا تعابیری مثل اینها میکنیم، باز از دو منظر میشه مسئله رو نگاه کرد. حالا عزیزان که بحث‌های منطقی رو بیشتر ادامه دادن یا بحث‌های فلسفی رو دنبال کردن میدونن که حکما میگن اگر به دقت بخوای نگاه کنی در ادراکات حسی یعنی ادراکات بیواسطه هیچ وقت خطا راه نداره، یعنی امکان نداره که مثلا بنده الان در مقابلم این جعبه دستمال کاغذی که میبینم خطا داشته باشه. چرا؟ چون ادراک حسی ارتباط با یک واقعیتیست و انسان وقتی چیز رو میبینه، خب عدم که نیستش که، مسلمان وجوده دیگه، نظام مسلمان، خب همینی که داره میبینه در همون ظرفی که داره میبینه هست. اگر خطایی هست، خطا مربوط به تطبیق این مطلب بر خارجه، یعنی من در این که میبینم که نمیتونم شک بکنم، من مسلمان میبینم و در ظرف دیدن من آنچه که میبینم حضور داره. اگر خطایی هست اینه که حالا اینی که من میبینم بیرونم وجود داره یا بیرون وجود نداره، در انطباق اون ادراک با یک ماورایی است و خودش در ظرف خودش اصلا برایش صدق و کذب تصور نمیشه، میشه عین صدقه، عین یک واقعیتی است که حس ما با او مرتبط است و امکان نداره یک کسی در همون ظرفی که داره یه چیز رو میبینه در بودن اون چیز در همون ظرف دیدنش شک بکنه. همیشه شک میکنه که حالا بیرون از این ظرف دیدن من هم جایی پیداش میشه یا پیداش نمیشه. مکاشفاتم از این جهت خب همیشه صادقم، یعنی شما هر وقت یه خوابی میبینید، مثلا خواب میبینید فلان شخص فردا مشرف میشه کربلا، خب این خودش که عین صدقه. صدقه است یعنی چی؟ یعنی که همچین خوابی دیدین دیگه، در اینکه همچین خوابی دیدین و در عالم خواب این همچین چیزی تمثل داشته کسی شک نمیکنه. اگر صحبت از صدق و کذب میکنیم در گام بعدیه کالا، این چیزی که من دیدم آیا در یک نشئه دیگه، در یک عالم دیگه، در یک جایی یه مابعضایی دارد یا در اونجا مابعضایی ندارد. اون مابعضا رو گاهی مواقع تو خود همون ظرف دنبالش میگردیم، گاهی تو یک ظرف دیگری. مثلا یک عارفی ادراکی دارد از عالم فنا، از مثلا عالم اسماء و صفات. وقتی میگیم آیا این صادق است یا صادق نیست، میخوایم ببینیم این ادراکی که این از ظرف عالم اسماء و صفات داره تو خود ظرف عالم اسماء و صفات این شکلی است یا این شکلی نیستش. این یه سواله. اگر گفتیم که این مکاشفه حجیت دارد، یعنی حقانیت داره، خب بس معلوم میشه عالم اسماء و صفات هم این شکلیه. اگر گفتیم نه حقانیتی نداره، خب معنیش اینه که این آقا اینجوری دیده ولی در اون عالم همچین خبری نیست. گاهی مواقع صحبت میکنیم از انطباق او با متن عالمی که ما درش هستیم، یعنی شما در عالم خواب، حالا به اصطلاح در عالم مثلا مثال میبینید فلانی فردا میره مشرف میشه عتبات عالیات، حالا سوالتون اینه که تو این عالم پایین در عالم بیداری آیا فردای همچین اتفاقی میفته یا نمیفته. میخوام ببینید این چیزی که در یه نشئه دیده شده در نشئه دیگری مابعضا دارد یا مابعضا ندارد. این یه تفسیر از حجیته. حجیت یعنی حقانیت یا کاشفیت، حالا به تعبیری صدق، به تعبیری اونم گاهی واقع صدق و حقانیتش رو با همون ظرف خودش میسنجیم، گاهی میسنجیمش با یک ظرفی از ظروف دیگه. یه چیزی در یه موطنی دیدیم، در یه موطن دیگه میخوام ببینیم هست یا نیست. خب همه خوابایی که ما ببینیم نسبت به ظرف عالم مثال گردن صادقه. شما وقتی تو عالم خوابی چیزی دیدید معلومه در عالم مثالی هم چیزی هست، حالا یا در عالم مثال متصل یا منفصل. ولی دعواش اینه که این در عالم طبع که ما درش زندگی میکنیم در بیداری اونجا هم حضور داره یا حضور نداره. این یه تفسیر از حجیت. یه تفسیر دیگه از حجیت تو بحث‌های عرفانی گاهی مطرح میشه که بیشتر تو فضای عرفان عملی کاربرد داره. وقتی میگن یک مکاشفه، یک شهودی، یک چیزی حجیت دارد یا نه، یعنی آیا مقرب الالله هستش یا نیست. چون ما در بحث‌های عرفانی با تعذیر و تنجیز کاری نداریم که بگیم حجیت به معنای اصطلاح اصولی معذر و منجز، چون بحث از تکلیف شرعی الزامی که نیست. اونجا بحث از مقربیته، یعنی من اگه طبق این عمل بکنم آیا به خدا نزدیک میشم یا به خدا نزدیک نمیشم. یه مکاشفه ای که یم بقیعنی و ملبه بهش میگن این مکاشفه حجت است. یعنی بقیعنی و منبه یعنی شایستش بس عمل بکنیم، یعنی انسان رو به خدا نزدیک
میکنه. یعنی این امکان وجود داره که مکاشفه این مطابق با واقع نباشد اما بتونه انسان رو به خدا نزدیک کنه؟ چون اون چیزی که احتمالاً در ذهن بنده و مخاطب هستش اینه که نظام تربیتی اسلام نظام مبتنی بر واقعیاته و اون اموری که بخوان انسان رو از واقعیت دور کنن، یعنی هدف ما هم تحقق به همین واقعیاته. و یعنی میشه چیزی مطابق با واقعیت نباشه اما بخواد اسلام رو دعوت کنه یا مثلا مقرب ما به دعوت اسلام باشه؟
بله، یعنی خیلی مواقع واقعا سعادت یک انسان، خیر یک انسان در مسیر سلوک الالله منطبق میشه بر یه چیزی که اون چیز واقعیت نداره، ولی که واسه این فعلا خیره که اینجوری فکر بکنه، اشکالی هم پیش نمیاد. اگر که این موقع حوصله بفرمایید کتاب البدائع و نسخ رو در ابواب بهار ملاحظه کنید، خب بزرگان محدثین ما از جمله مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه احادیث متعددی رو نقل کردن از مسئله بدا که یک پیامبری از پیامبران الهی مطلعی بهشون وحی میشه، ایشون میان اینو خبر میدن به مثلا افرادی، بعد بعدن خداوند متعال داره وحی میفرسته یه قضیه عوض شد، بعد دوباره منو برین خبر بدین یه چیز دیگه ای. مثلا امام رضا علیه السلام، حالا تبون روایت گفتگوی حضرت با سلیمان مرزی فرمودن که مثلا خداوند به یک پیامبری وحی فرستاد که برو پیش پادشاه بگو مثلا عمر تو مثلا پایان پذیرفته. به پادشاه پیامبر رفت گفت و بعد این پادشاه منقلب شد و شروع کرد دعا کردن که خدای مهلت بده که این بچه‌ام بزرگ شه و همچین مزامینه. دوباره خداوند وحی فرستاد پیامبرش که برو پادشاه بگو که اگر خاطر بنده درست بشه 15 سال خدا به عمرت اضافه کرد. پیامبرم عرض کرد خدا نیلم اکذب قطو، اگه بنده درست بخونم تا حال من دروغ نگفتم. خداوند فرمود تو عبدی از بندگان من هستی، هر چی بدم می‌کنی باید اطاعت کنی. رفت و گفتن 15 سال عمر شما اضافه شده، بهت مهلت دادن. خب این کشف پیامبر، این وحی الهی که گفتن که این بنده خدا عمرش تمام شده است، منطبق با واقع نبود. ولی در این منطبق با واقع نبود، یک کشف رحمانی نورانی طاهره. طهارت داره یعنی چی؟ یعنی در مسیر تقرب الالله. لذا برای این پیامبر الهی هم حجت، پیامبر الهی بر طبقش میره عمل میکنه، اخبار میکنه، ولی اون که اراده الهی بعدن تعلق میگیره به چیز دیگه ای. و اون خبر دوم رو هم انواع این نمونا در روایات ما نقل شده.
خداوند متعال بر اساس حکمت خودش احساس میکنه، یعنی اینطور پیامبرش رو میفهماند که اگر این شخص الان مصلحت در اینه که به در خانه خدا بیاد، ولی حالا با یه خبری که مطابق با واقع نباشه.
بله، حالا که چرا این خبر مطابق واقع نیست، شاید تو نامه بس بهش برسیم، یعنی چرا همچه اتفاقی میفته. ولی این حکمت است که خدا گاهی مواقع در شهود یک ولی خدایی یه حقیقت رو به شکل ناقص نشون بده و اون ولی خدا اون رو تلقی بکنه، بر طبقش یک رفتاری هم انجام بده، مثلا بره خبر بده و بعد بعدن معلوم بشه که این مشاهده ناقصه بوده، مشاهده کامله نبوده. اشکالی نداره که انسان گاهی همه حقیقت را نفهمد، اما این نفهمیدنش عین خیر و رحمت باشه، واقعا مصداق وحی باشه، واقعا مصداق الهام الله و کلام الله و وحی الله باشه، بر طبقش هم رفتار صورت بگیره. اینا هم یه جنسی از حجیته، کلا یه بخش متنابهی از الهاماتی که مؤمنین باش طرف هستن، مؤمنین اهل تقوا و اهل عمل، کلا تو این وادی دیگه. اگر ابواب استخارات رو حالا در بهار یا در همون کتاب فتح الابواب مرحوم سید طاووس ملاحظه فرمایید، خب ما متکرر داریم که فرمودن مؤمن سعی کنه از سخیر الله بگه، از خدا طلب خیر کنه، بعد بر اساس اون چیزی که به قلبش میفته عمل بکنه. حالا ما وقع فی قلبک، نمیدونم اخلاولا فی قلبک، با تعابیر مختلف اونی که میفته تو دلش بره عمل بکنه. خب اینی که تو دل مؤمن میفته آیا الزاما مطابق با واقع؟ نه، فرمودن که برو عمل بکن خیرشه. مستخار الله عبدون قد تو الا خار الله له، حتما هیچ وقت نمیشه یک بندی از خدا طلب خیر بکند. حالا تو بعض رو داره ولا مرتن واحده، از صمیم قلب خدا طلب خیر بکنه، مگر اینکه خدا حتما خیر نصیبش میکنه. ولی این خیر نصیبش میکنه معنیش اینه الزامن که به قلبش میفته درسته، که به تعبیری که توی حالا بعضی از روایات هم استفاده میشه، بزرگان هم فرمودن خدا خیر واسش پیش میاره، این میره به قلبش هم چیزی میفته، طبق اون عمل میکنه. اگه مصلحت باشه رقم میخوره، مصلحت نباشه خدا در روش میبنده. مثلا میخواست بره مثلا با کشتی تجارت بکنه، حضرت گفتن برو مسجد نماز استخاره بخون، این ذکرها رو بگون، اگه به دلت افتاد که بری با کشتی تجارت کنی برو، به دلت نیفتاد نرو. حالا میره مثلا نماز استخاره هم میکنه، به قلبش میفته که بره با کشتی مسافرت، میره از قضا و هر دلی میدونه کشتی پیدا نمیشه دیگه، خب نمیره دیگه، بالاخره خار الله خداوند متعال خیر و نصیبش میکنه. اما اون چیزی که به قلب این میفته الزاما مصداقی از اینا همش از جنس کشف و شهود دیگه، یعنی کل اون استخاره هایی که استخاره قلبی هستن که افراد چیزی به قلبشون میفته، همش از جنس کشف و شهود، یک نوع ادراک مستقیم غیر متعارفه که دیگران دارایی هم که ادراکی نیستن. ولی الزاماً صدق به معنای حقانیت هم نداره. رضا بحث از حجیت کشف و شهود در هر دو حوزه مطرحه، هم حقانیتش هم جنبه مقربیتش و اینکه که ینبغیان یعمل به شایسته است که بهش عمل بکنه.
انشالله الله در ادامه باز با تک تک این مباحث و ضوابطش بیشتر در خدمت تو هستیم. منتها خب یک مسئله که بالاخره وقتی مسئله کشف و شهود مطرح میشه، همیشه قرین اون هست و ذهن کسانی که پیگیر این مباحث هستن و درگیر میکنه، به نظرم تا اینجا مواد تصوری بحث رو حداقل پشت سر گذاشیم، این چیزهایی که میخواستیم بگیم مواد تصوری دستیری بحث. اما این مسائل هم همیشه در جمعش مطرح میشه، حالا به خودی خود که فوایدی داره، جدا از اون رفتارهایی که مخالفین عرفان هم نشون میدن ضرورت تبیین این مباحث رو بیشتر میکنه. یک مسئله که به نظرم اگر صلاح بدونید جا داره الان صحبت کنیم براش، جایگاه کشف و شهود در شریعته. یعنی این که شما میفرمایید ما حالا یک ادراک مستقیم بدون واسطه نسبت به غیب داشته باشیم، یک امر الزاماً مثبت از نظر اخلاقی یا از نظر سلوکی و حرکت به سمت خداوند محسوب نمیشه. خیلی از جریان‌های معنویت‌گرای غیر صحیح ما هم این ادراکات رو دارن، چه بسا با مصرف بعضی از مواد مخدر همین ادراکات برای انسان‌ها پدید بیاد و الزاماً یک امر ارزشمندی نیست. آیا شریعت نسبت به این قضیه نگاهی دارد یا نه و جایگاه این کشف و شهود چطوره؟ چون به خصوص باز اهل مخالفین مخالفت با فلسفه و عرفان وقتی این مباحث رو مطرح می‌کنن طوری وانمود میشه در کلام ماتشون که کنه اهل عرفان هستن که به این مسئله پرداختن و دیگران با این مسئله کلن مخالف بودن، دیگران هم هم از اهل معقول و اهل شریعت و غیره. البته پیرامون این مسئله جایگاه کشف و شهود در هندسه معارف دینی و در نگاه دین هم صلاح بدونید توضیحاتی بفرمایید در خدمتتون هستیم. یک بحث حاشیه‌ای دیگر هم در ادامه باز خدمتتون سوال بکنم و باز وارد بحث اصلی خودمون بشیم.
ببینید انسان برای که کشف شهود پیدا بکنه راه‌های مختلفی وجود داره. گاهی مواقع یک نیروی قاهره از بیرون میاد سبب میشه که انسان پرده از جلو چشمش میره کنار. حالا این نیروی قاهره بیرونی گاهی مثلا تصرف یک کسی است، تصرف میکنه چشم کسی باز میشه، که حالا حکایتش هم در انبیا و اوصیا دیدیم که مثلا گاهی ائمه علیهم السلام اشاره میکردن یکی از اصحاب یک حقیقت رو میدید که دیگران نمیدیدن. گاهی مواقع ممکنه که از شیعیان کامل و اولیای خدا بیادی همچین تصرفی بکنه در دیدگان قلب کسی، چشم قلبش باز بشه حقایقی رو بفهمه. گاهی مواقع ممکنه یک عامل قاهر فیزیکی و طبیعی باشه، مثل اینکه خب همه ما وقتی که میمیریم در اثر جدا شدن روح از بدن باب مکاشفات باز میشه دیگه، حواس بعد از مرگ رو میبینوسش دیگه. اون موقع مکاشفه البته نیست ولی نسبت به اهل دنیا اسمش چی هست؟ مکاشف است. اینایی هم که خب مریضی های خاصی میگیرن، گاهی ضربه خاصی مثلا به بدنشون به سرشون برخورد میکنه، کما میرن، خیلی مواقع یک نحوه تجردی پیدا میکنن و به اعتبار اون نحوه تجردشون یه مقدار زیادی مشاهداتی براشون اتفاق میفته که اینا خودش از جنس مکاشفات دیگه. این بحث های تجربیات نزدیک به مرگ یه بخش عمدهش از این جنسه، یعنی افراد در اثر ضعف جسمانی یا ضربه و اختلال در عالم طبیعت و بدنشون روحشون یک درجه تجرد پیدا میکنه، چون ارتباطش با بدن ضعیف میشه، ارتباطش با نشعه‌های دیگه قوی میشه، مشاهداتی پیدا میکنه. اینا یه جنس مکاشفه است. حالا این مواد مخدر هم که شما اشاره کردید از همین جنس هست. یعنی بعضی از حالا مواد مخدر شاید بهش نمیگن، میگن تو اصطلاح بدونم شاید مواد انرژیزا مثلا امروز میگن، یک اصطلاحی دارم من دقیق یادم نیست که تخدیر و نشئگی و اینا نداره، ولی خب افراد وقتی میخورن برخی از قسمت‌های مغز در اثر فعالیت‌های شیمی فعال میشه، در اثر فعال شدنشون یه سری چیزایی میبینن که بقیه نمیبینن و اینایی که میبینن که بقیه نمیبینن نه مثل حالا مثلا شیشه که معمولا اینایی که میبینن چیزایی است که دیگران نمیبینن و نیست، نه یه چیزایی میبینن که دیگران نمیبینن و هست، یعنی تو اون حالت یه خبرایی میدن که اون خبرها بعداً درست درمیاد، براشون یک نحوه از تجرد اتفاق میفته و اینا خب ارزش اصلا نیست، بلکه به اعتباری ضد ارزش هم تلقی میشه. میشه با تصرفات فیزیکی گاهی موقع یک ذریبی از تجرد رو در نفس ایجاد کرد. راه دومش اینه که انسان با یک سلسله افعال اختیاری یه مقداری خودش رو از این عالم حس و عالم طبیعت منصرف بکنه تا در اثر کمرنگ شدن حسیاتش کم کم به باطن منصرف بشه، یعنی پرده بره کنار، لایه‌های دیگه براش منکشف بشه. حالا کسانی که میخوان این انصراف از عالم طبیعت و حس براشون رقم بخوره گاهی از دستورات شرعی کمک میگیرن، بهش مثلا میگن ریاضت‌های شرعی، گاهی میرن سراغ ریاضت‌های غیر شرعی، مثلا خانواده رو رها میکنن میرن توی غاری میشینن مثلا دور از مثلا اجتماع، اونجا مثلا یه لقمه نان و آبی میخواد. حالا من نمیخوام هر کی رفت تو غار اشتباه کرده، ولی اینکه انسان مثلا ترک خانواده کنه، ترک اجتماع بکنه، حق الناس رو به جا نیاره، اونها کارهای غیر شرعیه. یا مثلا فرض کنین ریاضت‌های سختی که به ضرر سلامتی جسم است، با این جور کارا خودش ناحساس از عالم حس جدا می‌کنن، پرده‌ها میره کنار. یا اینکه نه ریاضت‌های شرعی می‌کشن، یعنی سعی می‌کنن مثلا از خواب نیمه شب پهلو تویی بکنن، نیمه شب عبادت بکنن، انفاق بکنن، ایثار کنن، به فقرا رسیدگی کنن، کم بخورن.
می‌فهمم متوقف این که شریعت اصلا دعوتی داره نسبت به این قضیه که حالا بخواد از طریق این امور انسان بهش برسه یا نه.
درست.
اصلا جایگاهی داره این مسئله کشف و شهود؟ چون عرض کردم همونطور که ما آسان مخالفین رو وقتی نام می‌کنیم طوری است که کنه فیلسوفانن و عقلشون، عارفانن و شهودشون و
یک دوام متعرب. حالا بله درست میفهمید، یعنی ببینید این طریقش که یک نحوه انصرافیست، این انصراف باید طریقش هست که طریق شرعی کاملا درسته، ما در مکتب قرآن و اطاعت آیات و روایات فراوانی داریم که اینا انسان رو دلالت بر این میکنه که میشه انسان به ادراکات شهودی دست پیدا بکنه و این یکی از فضائل است. روایات که خیلی زیاده، بالا سابقا که توی بحثات جمع‌آوری کردیم خیلی فوق حد تواتره، توی ابواب مختلفی هم اینا پراکنده است. گاهی مثلا توی روایات خواستن فضیلت یک شخص خاصی رو بگن، از یک سلسله ادراکات باطنیش خبر داد. مثلا در فضائل، هم باب فضائل سلمان و ابی ذر و مقداد در بهار، خب ابواب علوم، مثلا ابواب فضائل بزرگانی گفتن یه قسمتش مثلا علوم حضرت سلمان رضوان الله علیه هست که سلمان و ادرک علم الاول و الاخر بحر لا ینزف و اینجور تعابیر، که خب اینا یعنی یک نحوه دریافتهای مثلا ملکوتی. یه بخشیش همون باب فضائل مؤمن توی بهار جدا داره، شیعه جدا داره، اولیاء الله بازی عنوان جدا دارن، معلوم مجلسی اونجا متعدد خب تو روایت داره، مثلا در وصف مؤمن که مؤمن کسی است که عین قلبش یعنی چشم دلش باز شده، مؤمن کسی هستش که مثلا با خداوند متعال گفتگو میکنه و خدا با او گفتگو میکنه، این دریافتای از این جنس. و بعضی از تعابیر که خیلی روشن‌تر است دیگه، مثلا تو اون حدیث معروف کمیل حجمه به همون علم علا حقیقت البصیره و باشر روح الیقین که در وصف اولیاء الله آمده، امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله حقیقت علم و اینا هجوم آورده، اوصاف رو بیان میکنن برای همین اولیاء خدا که حالا بعضی تصور کردن که حدیث بر وصف اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستش، ولی اینطور نیست. صدر و ذیل حدیث کاملا نشون میده که نادر است به یک درجه مادون مقام عصمت، چون میفرماید اینا کسانی هستن که یودعونها نظراءهم و یزرعونها فی قلوب اشباههم، اینها معارف رو در نظراء خودشون، کسانی که نظیر خودشون مثلا به ودیعت میگذارن، در قلب اشباه خودشون اینها رو میکارند، که خب انسان معصوم که اصلا نظراء و اشباه نداره، اونها شأنشون عجل از این که کسی بخواد با اونا سنجیده بشه. و سیاق صدر و ذیلش، حالا بحث فقه الحدیثی الان اینجا فرصت نیست وارد بشیم، کاملا معلوم است که نادر است به شیعیان، شیعیان کامل. یا اون حدیث شریف دیگه که باز در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام در وصف اولیای الهی دارن، همین مضامین اونجا هست که حضرت میفرمان اینها ادلت تلک الفلوات هستن، مصابیح الظلمات هستن، ناجاهم فی فکرهم یا فکرهم، خداوند متعال در فکرشون با اینها مناجات میکنه، گفتگو میکنه، اینها راه رو به دیگران نشون میدن. من اخذ الطریق هم بدو علیه قصده، اگه درست بخونم، اگر کسی راه حق رو بره بهش میگن بله داری درست میری، اگر اشتباه بره اشتباهش نشون میدن و در تاریکی های این عالم راهنما هستن. خب این یعنی اینا یک سلسله علومی دارن که این علوم را خدا بهشون مناجات میکنه. اون یک بابی است خلاصه.
اگر بخوایم روایت بخونیم شاید تا فردا و پس فردا چند روز دیگه هم تو
خیلی
فرمانی حج
خیلی فوق حد تواتر. من عناوین ابوابش رو خواستم عرض بکنم. مثلا ببخشید اصلا یک باب دیگه اش مثلا فرض کنیم باب ادعیه است. کلا یکی از بهترین روش ها برای کشف مقامات انسان کامل مراجعه به ادعیه است، چون در دعا انسان از خدا تقاضا میکند. تقاضا میکنه یه چیزی که نداره و اهل بدن اصلا اصلا به ما آموزش دادن که وقتی میخوای تقاضا کنی اون عالی ترین درجه رو تقاضا کن. همیشه وقتی میری در خونه خدا، در خونه خدا گدایی، گدایی هم اگه انسان میخواد بکنه باید زیاده طلب باشد. وقتی میخوای مفتی بگیری خب چرا کم بگیری، به مقدار کلام خدا تقاضا کن. لذا اونجا تو ادعیه معمولا مقام انسان کامل رو انسان تقاضا میکنه. از این تعابیری که توی ادعیه اومده اصلا مقام انسان کامل رو هم تقاضا میکنه. خیلی جاها میشه انسان خصوصیات انسان کامل رو به دست بیاره. خب الهام ماشاءالله، الهام ماشاءالله در مناجاتای که از اهل بدعت صلوات الله علیهم نقل شده صحبت از این هستش که اولیای خدا حجاب از مقابل چشمشون کنار رفتش، خدا اونا با گفتگو میکنه، ناجای تهو سرن باشون مناجات میکنه، حقایق رو بر قلب اینا نازل میکنه، که اونم برای خودمون فرمایش شما بعد میشه که دور فقط اونجا از ادعیه بخونیم. یعنی اصل اینکه در طریق تربیتی اسلام انسان‌ها باید به درجه کشف و شهود برسن یه مسئله مسلمی است و این ادعیه داره انسان رو ترغیب میکنه که برو اهل کشف و شهود باش. یعنی خلاصه میگه اگه اهل کشف و شهود نیستی کارت میلنگه. خلاصه یعنی میلنگه، یعنی انسان کامل نیستی، اون درجات عالی نرسیدی
خدا داریم بحث مبنایی رو بپذیریم که دعوت شریعت به لقاء الله، دعوت شریعت اینه که به روح اسما انسان‌ها دست پیدا کنن و مراتب عالی دست پیدا کنن. شاید جدیتر از این که شما میفرمایید حالا احتمالاً بشه گفت که نه تنها فضیلت، نه اینکه کارش بیلنگه، اصلا خلق شده برای این. اگر عبودیت رو ملازم همون لقاء الله بدونیم و حالا بحثش مبنایی‌تر از این مقداری که بنده اشاره می‌کنم، ولی اگر اینها رو پذیرفتیم اصلا هدف خلقت رو باید در رسیدن به این کشف و شهود ها معنا کنیم.
یعنی یک نوع خاصی از کشف و شهود که براساس لقاء الله اون اصلا محور شریعته. مثلا آدم باید تمام عمرش رو بگذاره که برسه به لقاء اسماء الهی، بشه جال اساس مکه به تعبیر حدیث، یا همتی فی روح نجا اسماءک، و یک پله بالاترش انقطاع از هر چیزی به خدا خود لقاء الله که اون نوع کشف توحیدی اصلا محور شریعته. بقیه مراتب کشف هم تو روایات هست و بهش کاملا اعتراف شده، کشفی که انسان خوب و بد راه و واش میفهمه و میتونه خودش راهشو بشناسه به دیگران هم معرفی کنه، ولی حالا اون جزء مثلا محور شریعت نیست، ولی قسمت لقاء الله کاملا شما درست میگید. مثلا کسی اگر که بیاد بگه آقا کشف و شهود نداریم مثلا فرض کنید، یا بیاد بگه کشف و شهود داریم اما اعتبار نداره، این عملا یعنی هیچی از سفره اهل بدعت مصطفی صلی الله علیه و آله بهره نبرده، کلا یک تشیعش اسمی است. تشیع اصلا تشیع دعوتش به رسیدن به توحید و ادراکات شهودی است و چیزی و این ادراکات شهودی هم حتما اعتبار داشته، اعتبار نداشته باشه که نمیگن برو به چیزی برس که خیالن در خیال است و هیچ پوچ است و هیچ معیار هم نداره. لذاست که خب ضرورت پیش میاد که آدم بشینه فکر بکنه که خب چه کشف و شهودی لازم است و چجوری بشه اعتبار سنجی.
یک از دوستان نقل میکردن اخیراً، یکی از آقایانی که حالا اخیراً به عنوان انتقاد به فلسفه و عرفان شهره شدن، فرموده بودن ظاهرا که من کتابخونم در زمینه معارف عرفانی جزو آبادترین و معمورترین کتابخانه هاست و انتقادهایی که میکنم با پشتوانه این کتابخانه است که این انتقاد رو میکنم، اینطور نیست بدون مطالعه این انتقادها رو بکنم. این دوست عزیزمون عرض کردم کاش کتابخانه حدیثی ایشون هم اینقدر غنی بود. اول سر صحبت اهل بیت علیه السلام مینشستن، حالا شرح این هجان و این خونه جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. منتها من میخوام این رو هم از این فرصت استفاده کنم از محضرتون. بالاخره این تصور وجود داره در ذهن مخالفین عرفان، چون بالاخره بحث شهود به صورت جدی با فلسفه و حکمت صدرایی حالا گره خورده، که تمام این مباحثی که هست سر سفره فیلسوفان یونانی است. ملا صدرا زیارت جامعه میگه برای فیلسوفان یونانی، محی الدین متأثر از نگاه های فلوتینی هستش، متأثر از نگاه های هندی هستش، و این کشف و شهودی که امروز به عنوان عرفان مصطلح هم اتفاقا تعبیر میکنن، ولو اینکه حالا همه اینها رو هم شما فرمودید، منتها عرفان مصطلح اینها اون چیزی که ما ازش دفاع میکنیم و ممکنه بهش باور داشته باشیم در برابر عرفان اهل بیت که یک عنصر و یک زمینه و یک فضای دیگری است. من عرایزم یک سوالم هم همین بود که این عرفانی که امروز ما در نگاه نظریش مثلا جناب محی‌الدین شاید آغازش رو بدونیم، هرچند مطالبش در قبل از ایشون هم بوده، و یا حالا در نسخه معاصرش در خصوصا بحث‌های عرفان اولی مکتب عرفان شیعه فقاهتی نجف هستش، این نسبتش الان با فلسفه یونان، نگاه‌های فلوتینی، نگاه‌های هندی چیه؟ یعنی ما این کشف و شهودمون رو از کجا آوردیم؟ این کشف و شهودهایی که تحت عنوان عرفان می‌شناسیم.
ولی عرفان برای خودش یک دریاست، نمیشه انسان خلاصش کنه در یک ظرف کوچیکی. یک مسئله این است که ما به عنوان یک کتاب سنت رو باور داریم و به عنوان معتبرترین و مقدسترین منبع تو فضای درون دینی و درون مذهبی بهش باور داریم، مباحث عرفانی رو با مراجعه کتاب سنت به دست بیاریم، که حالا بنده خودم شخصا که به این مسئله یقین دارم و اگر حالا یه موقعی جاش بشه باید بشینیم مورد بحث کنیم. تو بحثای کلام خیلیش بحث کردیم خدمت رفقا، تقریبا هیچ اصلی از اصول عرفانی نیستش که ده ها روایات معتبر برش وجود داره. حالا تو عرفان اصلش خب مسئله توحیده که وحدت شخصی وجوده، که وحدت شخصی وجود از مسلمات قرآن و مکتب اهل بیت. اگه کسی درست تصورش کنه اون جماعتی که بندگان خدا فکر می‌کنن وحدت شخصی وجود یعنی در دیوار خداست، اونا که مثلا محل بحث خارجن، ولی اونایی که بحث شخصی وجود رو فهمیدن و درست تلقی کردن، به تعبیر از علامه طباطبایی قدس الله نفسه فرمودن هیچ سوره از سوره قرآن نیست مگر اینکه درش وحدت وجود بیان شده، و بلکه بالاتر شاید هیچ آیه‌ای نباشد مگر اینکه ورود و خروجش مستند به وحدت شخصی،
مبتنی
بر نگاه توحیده. این مال کسی که خب راستش هم قرآن اهل کار کردنش باشه، هم اهل فهم اصطلاح وحدت وجود و مباحث معرفتش. و دومین بحثش هم بحث انسان کامل است و مقام انسان کامل، که بحث مقام انسان کامل مهمترین منبعش همین منابع روایی ماست و البته بعضی از آیات قرآن. که علی تحقیق هیچ منبعی به انقلاب وجود نداره و کسانی که تو فضای اهل سنت بحث عرفانی پرداختن دسترسی به این منابع نداشتن و مسلما اونم از متواترات و خیلی فوق حد تواتر. یه موقعی بالا اون موقع نرم افزارم نبود، من دستی جمع آوری کرده بودم 120 تا فقط روایت در مورد مسئله لقاء الله و لقاء الله به اون تفسیر خاص عرفانیش که شیخی هم منکر هستن و بعضی از طریقای عرفانی هم مثلا منکر هستن، همون تفسیر خاص خاصش بوده 120 روایت آدم جمع کرده بودم، حالا یادداشتاش فیشاش هستش. ولی اگه بخوایم معنی عامش از فنا و بقا و سفر اول و دوم و سوم که روایت خیلی بیشتر از اون، یعنی شاید مثلا تخمینا 700-800 روایت بیشتر بشه اگه کسی اهل خوندن حدیث باشه و اهل جنجال نباشه. بقیه مباحث عرفانی یک سری مباحثی هستش که حالا همش اون چیزایی که تو کتاب عرفانی تدوین شده، خب راستش ما هم قبول نداریم، دلیل ماش قبول داشته باشیم. حالا جناب محیدین رضوان الله علیه با اون مقام توحیدی بلند و با اون معارف ارزشمندی که دارن معصوم که نیستن، که یا الان حرفم گفتن اشتباه است و که هیچ کسی تا به حال نیومده بگه آقا مثلا کتاب فسوس مثلا نعوذ بالله مثلا از نظر عصمت عدل قرآن است، مثلا هر چی توش داره درسته. خود شاگردای ایشون نقض کردن، از بایشون هم ایشون نقض کردن. بحث ما یه موقع سر مبانی است.
شما میدادم این بحث رو ممکنه در ادامه مطلب بفرمایید ورود نکردم، ولی کم فکر کنم جوش باشه. بالاخره جناب محی الدین، حالا به عنوان سوال مخاطبین احتمالاً در ذهنشون باشه عرض میکنم، ایشون ادعاشون این است که این کشف رسول خدا هستش و رسول خدا این کتاب رو عنایت کردن. بعد شما وقتی که یک دریافتی که جناب محی الدین داره و پدر عرفان اسلامی هست و داره میگه من این رو از رسول خدا اخذ کردم، کتاب فسوس رو، که از امهات مباحث عرفانی و پایه‌های مباحث عرفان نظری است، به یک عنوان دارید زیرپایه عرفان رو تخریب میفرمایید. اگر همچین حرفی رو بفرمایید که فسوس هم اشکال برد است، یعنی یا کشف محی الدین غلط است خلاصه، یا فهم همه کسانی که محی الدین رو پدر عرفان میدونن. اگر میفرمایید اشکال داره،
ما که محی الدین پدر عرفان نمیدونیم، ما میگیم پدر عرفان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن و بچه هم امیرالمومنین صلوات الله علیه. جناب محی الدین رضوان الله علیه پدر تدوین عرفانه، مثل اینکه مولا اون موقع منطق میخوندیم میگفتن مثلا ارسطو مثلا مدون علم منطق، نمیدونم مؤسس علم منطق نیست. ولی جدای از اون، اینکه محی الدین فسوس رو در کشف تلقی کردن، حالا دیدین برسیم به بحث انواع کشف صحیح و فاسد، اونجا عرض کنم یکی از عوامل فساد کشف ترجمه است و جناب محی الدین به اعتقاد ما در ترجمه براشون مسائل پیش آمده و خودشون هم در اول کتاب میفرمان که امیدوارم که خداوند منو در ترجمه، یعنی در تلقی اون چیزی که در ملکوت گرفتم و تبدیلش به زبان ظاهر موفق بگرداند. خب حالا انشاءالله اجازه بدید تو ادامه برسیم به کشفهای فاسد. ولی به هر حال اون چیزی که دانش عرفان پایه‌هاش هست، اون از متواترات مکتب تشیع. اگر کسی باشه که اهلش باشه، یعنی حکایت اینجوری نباشه که کتاب رو ورق بزنن بعد یه برداشتی بکنن بعد بیان بگن آقا مثلا اینطور و اونطور، برن پیش اهلش بخونن ببینن این بندگان خدا چی میگن، بعدم برن تفسیر کار کنن، حدیث کار کنن. واقعیتش معتقدین به عرفان در جهان تشیع بدون شک نابغه ترین علمای شیعه هستن. یعنی شما در همین سده اخیر از مرحوم شیخ انصاری که حالا مرید مرحوم استاد علی قاشی بیشتری بودن بگیرید، و مرحوم حاج شیخ و مرحوم خدا آخوند که حالا مدرس اسفار بودن، ارادتمند برخی از این طوائف عرفا، تا طبقات بعدی حضرت علامه طباطبایی هم سلام، اینا همشون کسانی هستن که در بین علمای شیعه به نبوغ مشهورن، یعنی به نوآوری و ابتکار و تیزهوشی مثلا خاص و از یه طرف، و همشون کسانی هستن که در نقلیات هم از دیگران اعلمن. یعنی به شما میگن آقا بزرگترین مفسرین جهان شیعه کیان، مجموعش میگه علامه طباطبایی و شاگردان ایشون و مثلا حالا طبقات قبلی علامه شهرانی و استاد علای سبزواری، و بگیم بزرگترین کارهای حدیثی رو که انجام داده همین طوائف عرفا. خب وقتی در هوش و استعداد و صلاحیت فهم این مطالب از همه افضلن و در نقلیات هم از همه بدون شک افضل هستن و هیچ اثری رقیبشون نداره، و بعد میگن اینا با هم دیگه کمال تطابق داره، دیگران باید حساب کار خودشون رو این بحثا بیرون نگذارن. محور
بحث بفرمایید. یک نکته دیگه هم باز عرض کردم، من اجازه دو تا بحث حاشیه گرفته بودم از خدمتتون، این رو هم اگر صلاح دونستین اینجا، صلاح دونستین در این مورد دیگری، جا داره صحبت بشه وقتی که بحث کشف شهود و حجیت کشف شهوده. اون اینکه مخالفین عرفان این مسئله رو مطرح میکنن که وقتی ما در مقابل آثار عرفا قرار میگیریم، وقتی که میراث عرفانی رو نگاه میکنیم، میبینیم که یک بلبشویی است به تعبیر آقایون که این مکاشفات مملو از آفاته و خود آقایون هم از محققین سری معاصرین قبل از ایشون بعد از ایشون تصریح کردن که این مکاشفات با عوامل مختلفی ممکنه آلوده بشه و یک جریان است برای خودش. بعد خود حجمی هم از مکاشفات نقل میکنن نسبت به مرحوم حضرت علامه تهرانی قدس الله نفسه و زکیه. خب این انتقادات بهشون وارد هست که میفهمن با مکاشفه به این رسیدن که در خودم صفات امیرالمومنین رو احساس میکنن یا در کشف و شهود به این نتیجه رسیدم. حالا این تعابیر ایشون نیستش ولی خب اینطور نقل میکنن که حاصل مکاشفه ایشون این شده است که تسلط خودشون بر نفوس رو مانند تسلط حضرت امیرالمومنین می‌بینن یا نهایت مثلا مکاشفه محی‌الدین به این رسیده که شیعیان رو به شکل خنزیر مشاهده می‌کنه. و حالا خب یک فهرستی هم هستش از مسائلی که آفت‌های سلوک و مکاشفه می‌شمارن اونها که اگر نیاز بود حالا دونه دونه حتما دسته‌بندی دارید بندم نکاتی رو یادداشت کردم نسبت به این فضا ما چطور باید واکنشی نشون بدیم و نگاه عرفان در مقابل این انتقاد چیه؟
حالا من خوری از بس یاد حالا دور میشه ببینیم یه مسئله هست که بشینیم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم ببینیم حالا کدومش راسته کدومش دروغه اونا که راسته چی بوده چی نبوده. یه مسئله این هست که کلانش رو نگاه کنیم. کلان مسئله که خب مکاشفه مسلمان درست و غلط داره، تو هیچ کسی تو این مسئله شک نکرده تا حالا. که اگه خب تفکر درست و غلط داره میشه بگیم خب تفکر همیشه درسته. خب هیچ کسی شک نداره که تفکر گاهی درست گاهی غلط. علم منطق هم نوشتن برای تمیید تفکر درست از غلط. با فهرست کردن یه سری از موارد تفکرات غلط که هیچ عاقلی نمیاد جلوی نظام تفکر رو بگیره بگه کلا تفکر ممنوع چون سری تفکراتی داریم اشتباه، اگه دیدیم تفکرات اشتباه وجود داره آدم عاقل میره خب شاخص و معیار تفاوت تفکر صحیح از غلط رو به دست میاره. در باب مکاشفات هم مسلما مکاشفاتی هستش که خب درسته مکاشفاتی هست که غلط. هم درستاش الان ماشاءالله همه دیدن الانم هم که خب یه عالمه کتاب از شرح احوال بزرگان نوشته شده توش هم پر از این کشف و کرامات هایی که خب درست از آب در اومده دیگه. یه عالم هم مکاشفه هستش که خب مسلمان اشتباه بوده، این هم که درش شک نمیشه کردش، باید سر شاخص و روش تمییزش بحث کنیم. ولی یه بخش هم بحث صغرویست که حالا مثلا محی‌الدین واقعا مثلا شیعان هایی دیدن یا نه، که حالا تام کلام محی‌الدین که شما خودتون زحمت تدوینش کشیدید اونجا هست که مثلا محی‌الدین هم مکاشفه ندارن و این مالی آقای دیگه بوده. اون آقا هم که دیده اصلا معلوم است که شیعیان به این معنی دیده یا اسماعیلیه رو دیده یا یه چیز دیگه دیده. بعد حالا چی شده که اینجوری دیده؟ اونم یه داستان تاریخی برخوشت یا که حضرت علامه قدس الله نفسه یه همچین جملاتی فرمودن. اونا دیگه حقیقتش بحث صغروی است.
من چون مسئولیت شرعی رو به عهده خودم احساس می‌کنم اینا پاسخاش در منابع رسمی داده شده، پایگاه عرفان حکمت سران ملازم فرمان در پاسخاش مقالاتون رو موجوده و این رو فقط از باب نمونه عرض کردم. اینها رو این مسئولیتش نمونه که شوخی مطرح شده پاسخ.
شما امیدوارید که رای پیدا بکنید که این حرفا رو به گوش بندگان خودی که میدانن برسونید، چون اونا معمولا در یه بایکوت خبری به سر می‌برن، یعنی باید شوخی بشنون جواب نشنون. ولی خب این مطالب مطالب تازه‌ای که نیستش که
و همینی که فرمودین، یعنی جنبندی فرمایش شد شما واقعا اظهار نظر وقتی که بحث درون دینی میشه در این مسائل نیاز به یک فقاهت به معنای حقیقی خودش داره و نیاز به یک خبرگی و علمیتی داره در مباحث علمی. وقتی که مرحوم رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه میفرمان نخبگان تیسوش خودتون رو بفرستید قم چند سالی در محضر اساتید زانو بزنن تا از مثلا ظرافت‌های باریک‌تر از مو معارف محی‌الدینی آگاه بشن، خب کسانی که نه اون بهره هوشی رو دارن نه چند سال محضر اساتید زانو زدن از اون ور دستشون هم از فقاهت خالی است. خب با امام گذاشتن این فقاهت متاسفانه حاصل نمیشه، خب طبیعتاً به قضاوت‌های ناصحی هم میرسن. اگر اجازه بدیم برگردیم بحث اصلی، البته از اول تو بحث اصلی بودیم من منحرف کردم، چون این رو هم فرمودن اگر سروران عزیز سوالی دارن خدمت خادمین مطرح بفرمایند. خادمین محترم جلسه بنده به تناسب مپس انشاءالله سوالات رو حتما قرائت میکنه. مسئله اصلی که شاید این جلسه برای رسیدن به این نقطه اصلا منعقد شده اینه که وقتی صحبت از حجیت کشف و شهود میکنیم طبیعتا باید به یک ضابطه‌ای برسیم که ملاک در حجیت کشف و شهود چیست. اگر اجازه بدین اینجا حرف زیاد هست برای گفتن، ممکنه اشکالات متعددی هم باشه، اصل مسئله رو تقریر بفرمایید. چیزی که مد نظرتون از پیرامون ملاک و حجیت در کشف و شهود دونه دونه ان شاء الله موارد مستقیف رو اگر نیاز بود در خدمت هستیم که اشکال سروران یا نکاتی که مخالفین مطرح
میکنم
از خدمتون سوال
بکنم. برمانید استقرا برهان که نیستش، ولی بس استقرا شاید کشفای فاسد 4 یا 5 9 باشن که ما باید اینها رو از کشفای صحیح تفکیکشون کنیم. یه دسته کشفای فاسد که محصول القای شیاطینه، یعنی شیاطین جنی میتونن یک تصویری رو، یک صوتی رو، یک نمیدونم چیزی رو به خاطر و انسان انتقال بدن و انسان احساس کنه که برایش خب مکاشفه بشه، یک دریافتی که بقیه ندارن، مثلا تو اتاق نشسته صداهایی بشنوه، بهش عواملی بکنن، چیزایی ببینه، مثلا فرض کنید اینا که تصرفات شیاطین جنی که خب تو روایات ما هم بهش اشاره شده و برای خودش یک وادیه.
بعد خب نمونه ها هم نگاه می‌کنیم، بعضی وقتا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف رو در ظرف نفس خودشون می‌بینن و ممکنه القای شیطانی باشه.
حالا در القای شیطانی هم تو ممکنه، ولی حالا کمتر شاید اون بیشتر تو قسم دوم باشه. قسم دومش مکاشفات نفسانیه. مکاشفات نفسانی محصول یک مجموعه تفکراتی است که انسان از قبل داشته یا تمایلاتی که از قبل داشته که برای انسان تبدیل به یک تصویر میشه و تبدیل به یک صوت میشه و تبدیل به یک ادراک میشه و ساخت و بافته خود نفس انسان. یعنی مثلا خواب میبینه شب که حالا فرموش به امامان علیه السلام اینطور فرمودن، یا در حال ذکر، در حال نماز، در حال زیارت مثلا حضرت رو میبینه، حضرت یه چیزی مثلا یا نه اصلا خواب میبینه که مثلا یه کاغذ دستش دادن و دلش امضای امامان علیه السلام بوده، میگه خب حالا امامان مثلا فرمودن اینطوری دیگه. اینا خیلیش محصول نفس خود انسانه که نفس انسان تولید میکنه، مثل خوابایی که هر شب ما میبینیم یه بخشی از مکاشفات نفسانیه دیگه. یعنی حالا فکر و خیالای آدم در روز داشته، شب تبدیل شده تصویر، درسته؟ اینا خب یه جنس مکاشفه است، خب این چیز صدقی هم به این معنی نداره، حقانیتی چه نداره. یه بخش دیگه از اینها مطالبی هستش که شخص درش به خطا میره به واسطه اینکه یک دریافت درستی بوده، ولی که در ترجمه و تبدیلش اشتباه میکنه. حالا اون مطلبی که در باب جناب محی الدین الان مطرح شد یه بخش مهمش از این جنسه. یعنی مثلا یک اعتقاداتی از قبل داره، اعتقاداتش در مکاشفهش اثر نمیذاره که مکاشفهش شکلش عوض شه، مکاشفه کاملا خالصه. مثلا میره در ملکوت، در ملکوت 5 نور طیب و طاهر میبینه، رسول الله صلی الله علیه و سلم محوریت دارن، 4 نفرم در اطراف حضرتن. بعد که میاد چون اعتقادش در ظرف علم حصولیش این است که خب مثلا کنار رسول خدا کیا هستن، مثلا خلفای راشدین چهارگانه مثلا فرض کنیم، میاد میگه در مکاشفه رسول خدا رو دیدم با ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، میگه نه در مکاشفه دیدم. بعد که باش بعد میگه واقعا هر 4 تا رو دیدی؟ میگه راستش من خب رسول خدا اونجا تشخیص دادم، اون 4 تا دیگه 4 تا نور بودن، ولی دیگه خب لازم اینا بودن دیگه. میگه خب اینجوری تعریف نکن، بگو که مثلا من رسول خودم با 4 تا نور به نظرم ایناست، ولی در مقام تعریف کار نمیکنه، در مقام تعریف به زبان اصطلاح عرفانیش در مقام ترجمه میادنش اینجوری ترجمه میکنه، میگه رسول خدا خلفای راشدین را دیدم. خب این ترجمهش اشتباهه، اصل کشفش اشتباه نیست، لذا گاهی خطا در خود کشف است، گاهی در ترجمه. خطایی که در خود کشف است گاهی موقع محصول تصرفات شیطان است، گاهی موقع محصول تصرفات خود نفس انسان هستش. یه قسم سومی هم بسش قابل تصور یا به اعتبار قسم چهارم که گاهی مواقع اصلا افقی که انسان درش صعود میکنه یا ظرف نفس انسان که میخواد حقیقت رو بگه، حقیقت رو ناقص تلقی میکنه تو اون عالم. حالا اینا تو یک زبانی بهش میگن انسان رفته از لوح محو اثبات حقیقت رو گرفته، یعنی پای نفس و شیطان وسط نیست، خطای در ترجمه هم نیست. اون عالم چون لوح محو اثبات است، یعنی عالمی است که حقایق توش خیلی آشکار نیست، آدم نصف کار تلقی میکنه که اون مسئله بدا طبق اون روایاتی که عرض شد و طبق نظر کسانی که قبولش دارن از این جنسه. یعنی واقعا در مکاشفه میبینه که فلانی فردا از دنیا رفت، بعدم مطمئن میشه که این فردا تصادف میکنه و میمیره دیگه. بعد فردا مثلا این بنده خدا یک صدقه میده، حالا مثلا تصادف میکنه ولی نمیمیره، مثلا فرض کنید کاش به بیمارستان میکشه از دنیا نمیره. اینها که در واقع اشکال مکاشفه نقصان مکاشفه است، چون حقیقت نیمه کاره آشکار شده، کامل آشکار نشده. به همین جهت خب سبب میشه که انسان مکاشفه صدقش از بین بره. صدقش هم به معنی که تطابقش با این عالم پایین، تو عالم مثال به حساب فرض حقیقت رو تلقی کرده، انطباقی با این نشأه ظاهر نداره. اون موارد وحی هایی که درش بدا راه میده همش از این بابه. مثلا حالا تو اون روایت هم بهار داره، فرض فرمایید حضرت آدم علیه السلام دیدن مثلا حضرت داوود از فرزندانشون 40 سال عمر میکنن، بعد خدا این چرا عمرش کمه، بعد عمر من انقدر زیاده، خدا فرمود خواهی دوست داره عمرتو بده به اون. حضرت آدم گفتن خدای 30 سالش مال داوود، بعد خودم گفت باشه 30 سال از عمرتو کم کردیم دادیم به داوود. بعد اینا کردن عمر از داوود شده 70 سال. خب این دفعه اول که دیدن عمر از داوود 40 ساله، این کذب نیست به یک معنی، تو اون نشه واقعا 40 ساله توی در ظرف لوح محفوظ بود قبل از این تحولات، ولی اون نهایت و خروجیش چقدره؟ 70 ساله و بعدا هم از داوود حالا تقریبا باید 70 سال مثلا عمر
میشه. گفت این تلقی ناقص نیست، تلقی کامل یک امر ناقصه.
اصلا بله، تلقی کامل در یک نشئه‌ای که اون تو اون نشئه حقایق به شکل ناقص دور و بروز پیدا می‌کنه. این واطنی نیست که همه حقایق و اسباب و علل اونجا دور و بروز پیدا کنه. این بحثش دیگه تو اصل عرفانی بحث نمی‌کنه. الان اینجا می‌خوام فهرستا رو عرض کنم. اینا انواع اسباب مختلفی است که سبب مکاشفه خطا بشه. خب حالا ما چجوری مکاشفه صحیح و مکاشفه غلط تشخیص بدیم؟ اونجوری که شاید اصل بحث، یعنی بالاخره شریعت فرموده یا الناس برین چشم دلتون رو باز کنید و فرموده یک سری بندگانی هستن که اینا خداوند متعال با اینا مناجات میکنه، گفتگو میکنه و حقایق رو به قلب اینا میندازه. اینا خودشون از کجا بفهمن که درست میفهمن و ما از کجا بفهمیم که اینا از اون آدمایی که دارن درست میفهمن؟ بالاخره وقتی شریعت ما رو تشویق کرده به همچین امری، باید شاخصه هم وجود داشته باشه. ولی اگر بگیم مکاشفه هیچ شاخصه برای صحت و فسادش نیست و بعد شرع هم فرموده بله یه عده اصلا ما چشم دلشون رو باز میکنیم، نو این چشم دل واقعا چه خاصی داره؟ هرچی هم چشم دل باز بشه آدم شکن در شک. یه عده هستن که اینا چشم دلشون بازه، خب اینا وقت ادلت تلک الفروات نمیشن که، راهنمایان بیابانهای گمراهی نمیشن که. این راه‌های مختلف داره. ببینید اگه بخوایم مقدار منظم بحث بکنیم، اینو دو جور میشه سوال کرد. یکی این که یک کسی که خودش براش مکاشفه پیش اومده از کجا بفهمه کشفش درسته؟ یکی دیگه این که منی که صاحب کشف نیستم از کجا بفهمم اون آقایی که صاحب کشفه کشفش درسته؟ دو تا سوال جدا از هم دیگه است. اما اون کسی که حالا بعضی جاها راهکارهای مشترک داره ولی بعضی جاها نه، اون کسی که خودش صاحب کشفه، حقیقت امر گاهی مواقع برای اینکه بفهمه کشفش درسته نیاز به فکر داره، گاهی مواقع نیاز به فکر نداره. اینکه کشفش درسته براش از بدیهیات. ممکنه بگی مگه میشه؟ خب یقینا میشه. مگه شما مثلا اگه کسی به شما بگه آقا 2 تا 4 تا چرا درسته چی میگین؟ میگه خب درسته دیگه. میگه کجا فهمید که درسته؟ میگه خب میفهمم درسته دیگه. میگه کجا میگم؟ میگه کجا نظره که ما اول شهر شمسی و شهر متاله و اینا موقع میخوندیم که میگفتن این قرار باشه که هر چیز نیاز به دلیل داشته باشه و هر علمی نظری باشه که یا تسلسل پیش میاد نه نمیدونم نامتناهی محصول بین حاصلن پیش میاد این حرفا. بالاخره باید بس بگیم علوم بدیهی. علوم بدیهی یعنی چیزایی که آدم میفهمدشون و وقتش میگن خب چرا میفهمی؟ میگه خب میفهمم دیگه. وقتی میفهمم چیکار کنم که میفهمم دیگه؟ نمیدونم سر خودم کلا بگذارم که. حالا آیا بدیهیات همیشه باید مشترک باشه بین همه؟ خب نه، یک کسی بدیهیاتش 10 تا 15 تا، یکی بدیهیاتش 500 تا. یه آدم که داره میفهمه که میفهمه و نیاز به دلیل هم برای خودش نداره. از نظر بحث‌های معرفت شناسی شاخص اعتبار یک ادراک همون یقین من ملخصه، یعنی که انسان یقین بکنه و یقینش هم غیر قابل تشکیک نباشه، غیر قابل زوال باشه، قابل تشکیک نباشه. خب همین یقین ممکنه برای یک صاحب کشف هم اتفاق بیفته. اتفاقا یه سوالی که از قدیم بوده، از زمان اهل بیت مصطفی و سلام تا الان هم هست، اینه که انبیای خدا که میگن ما ملائکه رو میبینیم به ما وحی میکنن، ائمه علیهم الصلاه و السلام که میگن آقا مثلا ما محدث هستیم ملائکه ما صحبت میکنن یا یه چیزایی به قلبشون میفته، از کجا میفهمن که این ملکه یا شیطان؟
من خواهش اخلاقی دارم از خدمتتون و اون اینه که بعضی از منتقدین و مخالفان عرفان تنها نوآوریاشون 2-3 تا سوالیه که مطرح کردن. اینها رو وقتی میفهمن این تو تاریخ هست دیگه همین نوآوری هم از دستشون میگیرید.
همین سوال از اهل بیت پرسیدن مکرر، این سوال جدیدی نیستش. ما در خدمت تمام صادق بقیه ائمه گفتن از کجا مثلا میفهمه پیامبر که این جاءه ملک او جاءه شیطان؟ درسته جوابای این کارو این با تعابیر مختلف نقش. حالا من این الفاظ اگه لازمه باید لپتاپ بازم رو لپتاپ بخونم این الفاظ رو تو قاعده تو بعضی تعابیر داره حدن فاین یوفق الله، خدا بهش توفیق میده میفهمه. تو بعضی از تعابیر داره که حدن فهمن که خدا بر قلبش سکینه نازل میکنه و چون سکینه نازل میشه و آرامش داره معلومه که از جانب خداست، اگر از جانب شیطان بود اضطراب حاصل میشد. چه بعضی دیگه میفرمان که خودش میداند براش روشن است مثلا. درسته. خب شما این سوالاتی که آقایون در باب حجت کشف مطرح میکنن اینا فقط مال مثلا مرحوم از طاق قاضی و مثلا مرحوم از طاق استاد کربلا یا علامه تهرانی نیست. این سوال در مورد حضرت معصوم صلی الله علیه و مثلا در مورد رسول صلی الله علیه و سلم ارمان و فدا هم هستش که خب وقتی ادعا میکنن که مثلا وحی بر من نازل شد از کجا معلومه که وحی نازل شد؟ چه چیزی بوده؟ این سوال به اعتبار که اون آقا کجا میفهمه جوابش دیگه خب به تو ربط نداره کجا میفهمه. درسته، چون اون خودش هست و وجدان خودش، خودش میگه من یقین دارم دیگه، خودش یقین داره. مثلا من پام درد میکنه، شما میگه کجا میفهمه درد میکنه؟ من میفهمم دیگه. درسته، من آقا به دیگه توضیح بدم که هیچ دلیلی هم نداریم که هر علمی که دیگری داره باید حتما مستند به یک علم دیگه باشه و اونم مستند به یک علم دیگه استدلال بردار باشه. یک سلسله علوم چی هستن؟ بدیهی هستن و مکاشفات برای اولیای خدا یه حجم بسیار زیادی چی هست؟ از بدیهیات. حالا اینا که بدیهی هستن از جهت تقسیمات عرفانی میگن دو قسمه، میگن گاهی مواقع کشف شهودی است، یه حقیقتی خودش بیرونه انعکاسش تو نفس من افتاده ولی من یقین دارم مطابقه. گاهی مواقع نفس انسان سعه پیدا میکنه خود اون حقیقت رو با تمام وجودش به علم حضوری درک کنه.
این تقسیم بندی که در علم حصول حضور داریم
بنام کشف هم به یه اعتبار میشه شهودی که حصولی هستش و وجودی که میشه حضوری. ولی اینش هم خیلی از جهت معرفت شناسی برای ما مهم نیست. از جهت معرفت شناسی به همین تعبیری که الان مکرر در بسار و درجات هست، در کافی هست که از همه پرسیدن که خلاصه کیفه یا علم چجوری میفهمد که اینجا او ملک او شیطان، جوابش هست که خودش میفهمد. درسته؟
ما اینجا فقط با یه آفت جدی مواجهیم، یعنی آفت جدی نه از نمه بنده نگاه منتقدین عرفان، که ما قرار میگیریم اینجا بین دو قول متعارض. یعنی محی‌الدین میگه من میفهمم که وحدت وجود هست، علاءالدوله سمنانی میگه من میفهمم که این غلط هست و وحدت شهود صحیحه، که ادعای عجیب ترش رو در همین مناظره‌ای که در صدر مجلس عرض کردم در اول جلسه جناب سبحانی مطرح کردن، که مثلا شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله قاضی هم در وحدت وجود اختلاف نظر دارن. حالا این مقدارش قابل تصور بود. مرحوم علامه طباطبایی هم نسبت میدن که ایشون یکی از مشایخ طریق، مرحوم قاضی یکی از مشایخ طریق، ایشون مثلا وحدت تشکیکی هستن، مرحوم آقای قاضی وحدت وجودی بودن، یا ایشون فنا تام رو قبول دارن ندارن. این تعارض ها رو بعد این وسط ما باید چیکار کنیم؟
حالا من واقعیتش دارم الانم که اومدم آخرش فرصت نشد این نظر رو گوش کنم با عرض معذرت، ولی شاید جا داشته که زودتر میشد که نشد. ولی اگه دارین به ترتیب بریم جلو، من نظرم بحث هم رده برسیم به اینجا که شخص بیرونی چجوری قضاوت کنه مکاشفه دیگران.
اینم باز از اونی که یعنی مربوط به ما میشه.
بله این سوال شما چه مربوط به ما میشه؟ سوال اول است که خود شخص از کجا بفهمه؟ خود شخص چی به خودش مربوط کجا بفهمه؟ اگه یقین کرد، خب یقین کرد دیگه، کاریش نمیشه کرد که. فقط مهم این است که این یقینش به اصطلاح فنی یقین مرخص باشه، یعنی یقین غیر قابل تشکیک. مگه شما تو بقیه زندگی چیکار می‌کنید؟ وقتی یقین می‌کنین انجام میدین دیگه، درسته؟ و برای اینکه بدیهیاتون دوباره یقین دلیل نمی‌گردید. اون ولی خدا هم گاهی مواقع برای مسئله یقین می‌کنه. فقط نکته دقیقش که ما تو بدیهیات هم تو منطق می‌گفتیم، می‌گفتن آقا این وهمیاتی هست، وهمیات آدم با بدیهیات قاضی می‌کنه. خب شیخ الرئیس و فارابی و بعدی‌ها اومدن دقت کردن، گفتن برای اینکه وهمیات رو از بدیهیات جدا کنی یه مهارتی لازمه که بشینی تو مقدمات این گزاره تأمل کنی، با تأمل در مقدمات گزاره ببینین گزاره قابل تشکیک هست یا قابل تشکیک نیست، اون وقت وهم را از بدیهی جدا بکنه. همین مسئله در باب مکاشفات هم هست. یعنی در باب مکاشفات هم یه کسی ممکنه برای خودش از مکاشفاتش یقین حاصل بشه، درسته؟ یقین مستقیم، نه یقین از طریق شواهد که حالا عرض میکنم جلوتر، یقین مستقیم حاصل بشه. برای اینکه ببینه این شیطانیست یا رحمانیست باید بره تو مقدماتش، که اینو تو ادامه رو عرض کنم. راه دوم برای خود صاحب کشف و برای دیگران اگه بخوام ببینن یه مکاشفه درست یا غلطه، اینه که خب ببینن این اگه برهان دارد از معلومه که درسته دیگه، اگه برهان نداره خب درست نیستش دیگه. خیلی مواقع شما خاطر تو چیه مثلا معادله ریاضی که حل می‌کردیم، مثلا می‌خواستم بگم زاویه مثلا نمی‌دونم فرض کنیم بی چنده، خب گاهی به ما فقط می‌گن زاویه بی چنده، ما مثلا می‌گن حل کردنش یه ربط بگشه، یه موقع گفتن زاویه بی مثلا 40 درجه است اثبات کن، جوابشو میدادن بعد اونها تو اثباتش بکن، بعد آدم تو هم گفتن 40 درجه حد نده، آها پس این اینجوری اونجوری استدلال می‌چیدش 5 دقیقه حل می‌شد. حکایت مکاشفات هم اینجوریه، گاهی مواقع آدم جوابو که نداره برهان فلسفیش هم نمیاد. وقتی کسی میره در مکاشفه جوابو میبینه، میاد به شما میگه آقا من این شکلی دیدم، شما میگه این شکلی دیدی اون راست میگه، اینم سقراط کلا نتیجه است، استدلالش پیدا میکنه. اون استدلاله که کشف میشه، برهان که کشف میشه، برهان دلیل است بر حقانیت اون کشف. کما اینکه اون 40 درجه که شما گفتید میگه کجا من میگه راست گفتم، میگه دلیلش، البته من این دلیل رو وقتی به دست آوردم که 40 درجه رو لو داده بود، اون که گفتش 40 درجه بعد من دلیلش رو پیدا کردم، ولی حالا که فهمیدم خود این دلیل شاهد بر اینه که اون چیزی که آقا خلاص مثلا لو داده و تقلب رسونده بود راست بودش، مثلا فرض فهمید، درسته؟
این هم عقل برهانی رو شما به عنوان یکی از میزان‌های سنجش شهود صحیح از غلط یا تفکیک شهود صحیح از غلط برای خود شخص و دیگران.
برای دیگران.
خب باز اینجا مخالفین عرفانی مثلا مطرح می‌کنن که میگن خود اهل عرفان، بزرگان اهل عرفان گفتن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت، بی تمکین بود. اون قرائتی که از عرفان در نگاه خیلی از مخالفین عرفانه اینه که نگاه عرفان نگاه مخالف عقله، صحبت از توری برای طور عقل میکنه و حرفای پارادوکسیکال ممکنه در اون فضا بزنه و خودشون اومدن عقل رو از حجیت ساقط کردن، از اعتبار ساقط کردن، بعد حالا که به اینجا که میرسه عقل برهانی رو میان و به عنوان مثلا میزان و شهود مطرح میکنن.
واقعیتش پای اصلاح چوبین بود نمیگه که عرفای حرفای خلاف عقل میزنن، میگه عرفایی که چیزایی میگن که عقل نمیفهمه. خب میگه عقل نمیفهمه در نمیشه که عقل خلافشو میفهمه که. بله خیلی از چیزایی که عرفا میگفتن چیزایی بوده که عقل انسانی بهش نمیرسیده، کما اینکه خب همه شرایع الهی هم میگه شرایع الهی هست. ما اول که ما اثبات نبوت بکنیم چی میگیم؟ میگیم آقا صلاح انسان یه چیزیست، عقل انسان این صلاح بشری رو تشخیص نمیده، پس فتجنا الی نبی یا نمیدونم که خداوند متعال بهش خبر بده و از عالم غیب بهش مطالب بیان بکنه. اینکه عقل چیز رو نمیفهمد غیر از اینه که عقل خلافش رو میفهمه. اون تعبیر اصلی عرفا اینه که تورن وراء تور العقل، یعنی یه جاییه که عقل بهش دست پیدا نمیکنه، عقل افقش به اونجا نمیرسه. خب این که اشکال نداره که تازه همینا هم به تدریج زمان خب عقل پیشرفت میکنه دیگه، یعنی استدلالای عقلی خیلی چیزا یک چیزایی بود که یک زمانه مثلا عقل انسان واسش برهان نداشت، فقط عرفا میگفتن. کم کم حکما نشستن فکر کردن این افراد نابغه و خلاصه خوش استعدادی که دغدغه فکر کردن از جناب مثلا شیخ الرئیس و شیخ اشراق تا مرحوم ملا صدرا و دیگرانی، کم کم همونا رو با عقلم ثابتش کردن.
شما این مطلب این عرفای ما تا زمانی که حکمت مشانرخ رایج و زایل می بود خیلی شر روی خوشی به فلسفه نشون نمیدادن، اما بعد از حکمت متعالی هم بستر پدید اومد که عرفای ما نگاه های حکمت متعالیه رو حداقل میپسندن،
لاغل به معنی پلکان حکمت متعالیه رو میپسندن چون خیلی با عقلش اثبات کرد. ولی اینکه یه عارفی گفته باشه که ما یه حرفایی میزنیم ضد عقل، درسته حرف ضد عقل واقعیت مطلب تو کلمات عرفای ما پیدا نمیشه و اونم هستن مثلا مثلا تحلیلگران مغرب زمین یا مشرق زمین که اومدن عرفانای اسلامی رو خوندن گفتن آره مثلا وحدت وجود یک نظریه پارادوکسیکال است و خود متناقض است. خود عرفا میگن خود عرفا معتقدن وحدت وجود خیلی منسجم نیست، کاملا سرتاش هم دیگه جمع میشه و اتفاقا مدعی هستن که برهان هم داره. مثلا ابن تورکی در تمهید مثلا سگه براهین متعدد بیاره. امروز هم اهل فن عموما معتقدن که لااقل دوست دارد براهین عقلی وحدت شخصی خیلی محکم و قاطع درست است و بلکه اصلا هیچ راه حلی برای حل مسائل تولید جز وحدت شخصی وجود نداره.
حالا مطالبی که از خدمت شما حالا تلمس کردیم و تلقی کردیم، حضرت استاد آیت الله یزدان پناه و حضرت استاد جلال اسلام المسلمین امین نژاد هم در این زمینه مقالاتشون کتاب حکمت عرفانی آجای امین نژاد مبانی اصول عرفان نظری در این زمینه مفصل صحبت فرمودن و نگاه عرفا به عقل رو تبیین کردن. جالبش اینجاست که مولانا هم که این شعر رو میگه که پای استدلال نیان چوبین بود بلافاصله استثنام داره، غیر آن فخر جهان دیده ور کس ثباتش کوه کردت خیره سر، که حالا شواهد تاریخی بعضی هم میگن ناظر به جناب صدرالدین قونوی است، همیشون هم معتقدن اگر یه قونوی پیدا بشه در فضای استدلال عقلی میتونه حضور پیدا
کنه. اونجا هم مثلا میگم میگه عقل اگر عقل نورانی باشه، منظورم اشعارش نه منور به نور الهی باشه، اون عقل میفهمه، این عقل خلاصه مشایی و معتزلی و اشعری به اینجا نمیرسه. ولی به هر حال یکی از راههای شناخت کشف ایناست که عرضه کنیم بلکه عقل قطعی. خب ممکنه شما بگید که خب چه فایده اگه عقل قطعی از کشف میخوایم چیکار؟ جوابش هم عرض کردم، جوابش ایناست که خب اون عقل قطعی تا جوابش ندی صغرا کبرا استدلال رو پیدا نمیکنه. وقتی جوابش یاد دادی گفتین زاویه 40 درجه است، اونم میره استدلال رو کشف میکنه. لذا در واقع میگه من همیشه وامدار اون هستم. لذا مرحوم ملا صدرا خودش همیشه وامدار محی الدین میدونستن، با اینکه محی الدین خیلی بحثار استدلالی مطرح نفرمودن. راه سومش عرضه بر کتاب و سنت قطعیه. ببین به منبع
مشترکه بین خود شخص و
اینا، راه مشترک یعنی شخص خودش و دیگران میتونن این کشف شهودشون رو عرضه کنن بر کتاب و سنت قطعی، یعنی کتاب و سنتی که سندن قطعی باشه، دلالتن هم قطعی باشه. میان آقا چون در کتاب و سنت اینطور اومده، خب پس طبیعتاً معلومش این مکاشفه درسته دیگه و این مکاشفه قابل اعتماد.
پس حالا من واقعا از محضر سروران ارجمندی که حاضر در این جلسه بیننده این جلسه واقعا صمیمانه عذرخواهی میکنم این اشکالات رو مطرح میکنم، شأن فضلای حاضر در این جلسه نیست، منتها مطرح کردن همین مناظری که عرض کردم که خب اگر کتاب و سنت قرار قطعی باشه و انسان بعد از 20 سال 30 سال سلوک برسه به همین مثلا هو الاول و الاخر، دیگه فایده این سیر و سلوک چیه؟ یه همچین مسئله هم مثلا جناب آقای صفانی مطرح فرمودن که اگر ما قرار با همین کتاب و سنت قطعی نهایتا شهود خودمون بسنجیم، خب این همین الان هم دست ما هستش، دیگه 30 سال سلوک و مجاهده و کشف و شهود معنا نداره. من عذرخواهی میکنم از جمع سوالات ناظر رو مطرح میکنم، ولی خب چون مطرح شده گفتم اینو هم خدمتتون عرض بکنم.
این هم دیگه الجواب الجواب دیگه، این حکایتش همون حکایته، یعنی کتاب و سنت دریای معارفه، فقط انسان ها چون فهمشون ناقص هست خیلی موقع بد میفهمنش. یه کسی میره از طریق مکاشفات یه چیزی رو کشف میکنه، بعد که اون کشف میکنه میاد میگه، ما نگاه میکنیم اینه این که همش توی کتاب و سنت هم که بود درسته، ولی از اون موقع ما حواسمون پرت بود و این یه چیزیه که خب بارها تکرار شده. مثلا فرق نظریات الاسماء رو مرحوم محی الدین قدس الله نفسه اولین بار فرموده، فرموده آقا خدا خودش در مقام عز خود مستغرق است، یه اسماء و صفاتی داره، این اسماء و صفات اسم نیستن به معنی کلمه و واژه، مثلا کلمه رحیم و کریم و اینا، این اسماء و صفات یک حقایقی هستند که این حقایق اون بالا بالا هستند، بعد عالم مثلا از اونجا شروع میشه، این اسماء و صفات با هم دیگه تداخل و تناکوه میکنن، این عالم به وجود میاد. این حرفا، خب این حرفا قبل از جناب محی الدین به گوش کسی نخورده بود، حالا گوشه کنار بعضی دیگه هم اشاره کرده بودن، ولی ایشون نظرتون. بعد ایشون وقتی اینو میگه، بعد ما میریم سراغ روایات خودمون، میبینیم مسئله تو روایات ما باز متواتره، یعنی از ادعیه که بگیم و به اسماء کلتی ملد ارکان کل شیء و حدیث اسماء و روایات دیگه میبینیم الا ماشاءالله تو ادعیه ما گفتن با یه چیزی به اسم اسم، اسم تکوینی یا حقیقت اون بالاها، این الفاظی که ما میگیم اینا اسم الاسم هست و این اسما تو عالم چه کارا میکنن، واسه یک داستان مفصلی برای خودش داره که حالا خب یکی از بهترین کتابای منظمی که دربارش میشه گفتگو کرد رساله اسما از علامه طباطبایی قدس الله نفسه است. خب اینو اول کشف شهود کرده، بعد ما رفت سراغ کتاب و سنت، ولی قبلش که عقل ما میداد قد نمیداد که واقعیت
رو رواياتو میخوندیم از کنار شبور میکردیم،
اصلا محل نمیذاشتیم به این روایات. مثلا این روایات یعنی چی که مثلا اسمای خدا عالمو پر کرده، مثلا یه عده اصلا خدا اومدن نشدن هم نشین اسم تو شدن، خدای همت منو قرار بده که به اسم تو برسم، مثلا فرض کنید خدا با اسمش این کار کرده، قسم به اسمت که باهاش این کار کرده، قسم به اسمت که باهاش اون کار کرده، اینو بی معنی بود.
اینجا یک حدیث شناس خبره مثل مرحوم مجلسی اول میخواد که بیاد این گوهرهای مرحوم محی الدین رو به دست بیاره و عرضه کنه به کتاب
الاسماء. ایشون همین جمله رو ذیل حدیث الاسماء داره که میگه معضلات حدیث الاسماء رو به برکت کتابهای محی الدین فهمیدم. مرحوم مجلسی ثانی هم میگه که مثلا من حدیث الاسماء به برکت پدرم فهمیدم، یعنی خود مرحوم مجلسی ثانی هم سر سفره محی الدین نشستن حالا به واسطه. یا مثلا فرض کنیم مساله علم غیب اهل بیت، چون بزرگان ما منکر علم غیب اهل بیت بودن، گفتن اصلا مگه میشه امام علم به همه چی داشته باشه، اصلا عاقلانه نیست. خب ما این همه روایت در باب علم غیب اهل بیت داشتیم، اصلا محل نمیذاشتن به اینا، یه جوری توجیه میکردن، گفتن نه اینا قلعود غلطه. وقتی محی الدین آمدن نظریه علم غیب انسان کامل رو تشریحش کردن بستش دادن، آدم بعد که میگه اینو توصیفش رو میفهمه میره سراغ قرآن کریم و روایت، میگه عجب این با همین شکل تمام این اجزای این پازل توی روایات ما هست به همین انسجام و به همین دقت. یا مثلا مسئله معاد، خب هنوز این همشهریای ما برادران تفکیکی ما هنوز فکر میکنن معاد به این است که آدم ها یه روز از تو این قبرا در بیان، جنازهاشون تو همین عالم دنیا، روحشون دوباره از اون عالم برگرده به عالم دنیا، یعنی معاد رو دنیای جدید میدونن. خب یه نظریه است که واقعا از نظر اعتقادی و سخیف ترین نظریات اعتقادی تلقی میشه و متکلمین هم در تاریخ هم نمیگفتن.
خوشمزش اینه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که جریان مکتب تفکیک رو به راه انداختن و در هیاهو، حالا بی‌دقتی شاید جزء سرآمدین مخالفین فلسفه و عرفان در عصر اخیر هم باشن، حاصل یک اجتهاد فنی نیست کاری که این گریزی که از عرفان داشتن و از خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی به حالا این فضایی که در مشهد رو انداختن و واسطه کشف و شهود خودمون، یک مثلا ما در خواب یا بیداری
از مکتب مرحوم میذاره کلا این مکتب شهودیه راست، ولی ما واقعا وقتی معاد و عرفا رو میخونیم بعد میریم سراغ قرآن و روایات، آدم بدون هیچ شک و تردید میگه متواترات کتاب و سنت هستش که معاد بازگشت الاله، هیچ اثری از بازگشت به دنیا هم در قرآن وجود نداره. ولی آدم کی میفهمه؟ وقتی یه نفری با نظریه معاد و شهود میکنه توصیف میکنه، بعد میذارن دست بنده شما، میرن سراغ آیات و روایات، آیات و روایات رو فهمش میکنیم دیگه. و مسلما معاد قرآن رجوع به طرف خداست و انسان با جسم و روحش همه میره طرف عالم بالا، یعنی بالاخره این شاخصه، این که این کشف راست است که تو سنت قطعی است، اما این کار لغوی نیست، چون نتیجه رو اون کشف و شهود تلقی کرده، بعد شما برای محک زدنش میگن تطبیق کنید برای کتاب و سنت، تو کتاب و سنت پیداش میکنه. حالا بگذاریم این راه سوم، راه چهارم، راه جمع قرائنه. ما مگه توی عالم وقتی به خیلی جا یقین میکنیم چی کار میکنیم؟ خب جمع قرائن میکنیم. یکی از اینا از در میاد تو خبر میاره مثلا سر میدون اینجوری شده، ما شواهد و قرائن جمع میکنیم، گاهی به حرفش یقین میکنیم دیگه. اصطلاحاً هم بهش تو اصول میگیم خبر واحد محفوف به قرینه. یه خبر واحدی است، یعنی یه نفر خبر آورده، حالا یه نفر در اصطلاح میگن یعنی متواتر نیستش، درسته؟ و پرش پر از قرینه است، دور تا دورش قرائن گرفته، بر اساس این قرائن یقین میکنیم. خیلی کشف شهودا از این جنسن. حالا این قرائن انواع اقسام داره، گاهی قرائنش تعدد کشف شهود یه آدمیه. یه آدمی است، شما بارها بارها مکاشفاتش رو بررسی کردین، این درسته؟ حالا یه مکاشفه جدید میگه آدم، خب لابد درسته دیگه. حالا همین خلق خدا مثلا میرن پیش بعضی از بزرگان میگن فلانی استخاراش خیلی درست، میگن کجا میگه استخاراش درسته؟ می 40 بار استخاره گفتم، خمر مثلا دقیق دقیق جواب داده، خودم به 41 میام اعتماد میکنه دیگه. این میشه جمع قرائن دیگه، درسته؟ این تکرر حادثه نسبت به این آقا، میگه این آقا که تغییر شخصیت نداده، اما آدم متقی دیروزه، روش استخاره‌اش هم که همون روش استخاره است، ساعت استخاره هم که ساعت مناسبی است، همیشه درست هم یکم انشاءالله درسته دیگه. من بهش اعتماد میکنم، یعنی من بیرونی بر اساس تکرر مشاهدات اعتماد میکنم. یکی از راه‌های خیلی مهم در ایمان به نبوت انبیا همین بوده، یعنی مثلا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اصحاب ائمه وقتی ایمان می آوردن که اینجوری نبود که بشنن به احصای عقلی بکنن، که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به صدق میشناختن، به امانت داری میشناختن، حتی هم یه بار خبر میدادن درست در میومد، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار میگفتن نه آقا راست میگه دیگه، مثلا ایمان می آوردن دیگه. خب عاقلانه هم همینه، من و شما اگه اونجا بودیم، اگه واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدیم، صدق حضرت و امانت حضرت رو میدیدیم، بعد این حرفاشون 20 بار 30 بار درست در اومد، اگه عقل داشته باشیم خب میریم ایمان میاریم دیگه، میگیم آقا بالاخره من بیشتر میفهمم، بعد آقاش تسلیم میشم دیگه. این اقل مراتب ایمان است که خب بله ایمان برهانی نیست. لذا تو اصحاب رسول خدا ائمه شما مثلا نمیدید کسی از افراد عمومی، نه دانشمندان، مثلا برای ایمان آوردنش مثلا برهان مثلا نمیدونم نبوت اقامه کرده باشن، عنایت عامه مثلا، یا مثل متکلم قاعده لطف و از اینجور حرفا، درست؟ بر اساس شواهد و قرائن، یکیش خب تکرر صدق، یکیش شواهد و قرائن است که شخص در خودش پیدا میکنه، مثلا روایتی که خوندیم که شخص در اثر تجربیات سلوکی که داره در طول زمان واردات رحمانیش از شیطانی میفهمه، میدونه واردات شیطانی استراب میاره، واردات رحمانی آرامش میاره، واردات شیطانی قبض میاره، کدورت میاره، واردات رحمانی نور و انبساط میاره. اینا رو بارها بارها تجربه کرده، حالا یه مکاشفه دست میده، شک میکنه که جا هم ملکون او شیطان، میبینه یلقا علیه سکینه، آرامش پیدا کرد، از این آرامش، این کارو من نمیتونم بکنم، درسته؟ ولی یه آدمی که اهل شهود و مکاشفه است و تجربه داره تو این زمینه، دقیقا مثل یه پلش میگه آقا مثلا من این بخورم برای معدم ضرر داره، این چرا؟ یه ذره خوردم دلم اینجوری شد، میخواد کجا میگی ضرر داره؟ میگه خب من تجربه دارم دیگه، بارها یه چیزای خوردم در طول زمان، خودشم متخصص طب، بعضیش دل درد میورده، بعدش مثلا سردرد میورده، بعدش خوب میکرد حالشو، حالا به راحتی با یک آزمایش خیلی کوچیکی از آثار و علامش پی میبره که این غذا مفید است یا چه یا مضر. خب اهل سیر و سلوک هم کنه آقا بر اساس همین قرائنی که در خودشون پیدا میکنن. گاهی مواقع این قرائن جمعی است، اون شاید مثالی که شما اشاره کردید از این بابه، یعنی ما که بیرون نشستیم بر اساس تجمیع قرائن صدق یک مکاشفه رو مثلا احساس میکنیم، میبینیم مثلا آقای الف مثلا همین مکاشفه رو داشته، آقای ب هم داشته، جیم هم داشته، دال هم داشته، هم داشته، بعد نگاه میکنیم ببینیم آیا اینا همه تحت تاثیر یک پدیده بوده، میبینیم نه، هیچ عامل مشترکی هم وجود نداره، به اصطلاح تواتر اینها بر کذب یا توافق اینها در یک عامل خطا شدنی نیستش، میگیم خب حتما این یه امر رحمانی است دیگه. به قول این مثال جناب شیخ اشراق میفرمود وقتی علمای علم رصد ارصادشون با هم دیگه همه یکسانه، همه رصد میکنن، میگن آقا زهره اینجوری حرکت میکنه، مریخ اینجوری، مشتری اونجوری، وقتی همه رصدا با هم دیگه یکسان است، خب من و شما هم که رصد نکردیم باور میکنیم دیگه، چرا؟ میگه خب این خبر متواتر از حسشونه دیگه. حالا افراد مختلف در عالم کشف و شهود هی مشاهده میکنن، همشون یه جور مشاهده میکنن، خودم میگه پس لابد یه چیزی هست دیگه. مثلا این بحث تجربیات نزدیک به مرگ با حالا صرف نظر از همه ظرایف علمیش، یه چیزی توی این مایه هاست، آدم میبینه همه جای دنیا از مسلمان و مسیحی و یهودی و نمیدونم مثلا هندو و بودایی و آیین‌های شرقی و غربی آدمایی بودن که اینا یک حالت شبه مرگ پیدا کردن برگشتن، و همه‌شون هم یک گزارشات مشترکی دارن با همه مکاتب فکری مختلفشون، میگه خب بس لابد یک خبری بعد از مرگ هست، درست؟ و یه عوالم دیگه هست، آدم باید همه رو دیست که عاقلانه چیه؟ نیست. حالا شما فرمودید که میگن مثلا مشایخ طریق با هم اختلاف دارن، ما الان بحث صغروی نداریم، ما اینجا بحث کبروی داریم میکنیم روشی، ولی حالا اگه بخوام بحث صغروی بکنیم، واقعی که در صغروی اینجوری نیست، یعنی مشایخ طریق علاماتی دارن، درسته؟ حالا اون علامات هم باید جاش بحث بکنیم، مثلا اون علامات خب در جناب علاءالدوله نیستش، جدا از اینکه حالا بعض از نقلا داره که علاءالدوله آخر عمر به شاگرداش وصیت کرد، گفت معلوم شد که حق با محی‌الدین بوده، در آثار من هر جا خلاف محی‌الدین دیدید پاک بکنید، و ایشون هم اعتراف کردش. ولی اون چیزی که از آرای محی‌الدین به دست از آرای علاءالدوله به دست ما رسیده تو فضای علمی که طرح می‌کنیم، معلومه که خب اون مراتب رو نداره دیگه، و لذا خود حتی سلسله طریقتی علاءالدوله امتدادشون تا قرن‌های بعدی همه از مریدان محی‌الدین هستند و همه‌شون در تقریر مسئله وحدت وجود، با اینکه سلسله طریقتشون به علاءالدوله میرسه، ولی همه‌شون میگن حق با محی‌الدین بوده، یعنی یا معتقدن علاءالدوله هم بعداً برگشته، یا معتقد هستن که اگرم برنگشته خب ناقص بوده، درسته؟ و در دریافتش کامل نبود.
نامه‌ای که عبدالرزاق قاسانی داره با علاءالدوله رد و بدل میشه، اون فضا رو میتونه خیلی خوب ترسیم کنه، که داره میگه من با اساتید خودم وقتی کشف محی‌الدین رو در میون گذاشتم، اونها هم کشف محی‌الدین رو پسندیدن، خود من هم در شک و شبهه بودم، رفتم ریاضت‌های کشیدم و این برای من هم حاصل شد. یعنی نشون میده جو نخبگانی فضای عرفان خب متمایل به جامعه.
آره آقای استیس درست میگم،
بله، بله. کتاب عرفان و فلسفه،
کتاب عرفان و فلسفه ایشون که میگه مثلا نظریه وحدت شخصی مکاشفه مثلا عرفان مسلمان هم فقط نیست، عرفان مسیحی هم همین دارن، عرفان ادیان دیگه هم دارن، همشون رفتن وحدت شخصی دیدن. و ایشون میگه من که مثلا اهل معنویت‌گرایی نیستم، فقط آدمی هستم تو فضای علوم تجربی، طبق روش شناسی علوم تجربی که باید آمار جمع بکنیم، آمارا میگم یه خبری هست تو عالم که این شکلیه، ولی نمیشه که همه با ادیان مختلف با زندگی و فرهنگ‌های مختلف نتیجه یه جور
رونق بحث پوزیتیویستی. این بحثا تقریبا به فضای عرفانی هم کشیده شد و حالا افراد مثل جناب استیس با همین جمع قرائن و مکاشفات افراد به نتیجه میرسن و حالا مفصل درش رو شاید در همین کتاب حکمت عرفانی و مبانی اصول عرفان نظری حضرت سید اعظم فناجای نجات تحلیل کردن قضیه رو.
حالا اینا هم یه نوع جمع قرائن خلاص، یعنی آدم گاهی میتونه برای مسئله جمع قرائن کنه. ما تو بعض از کارها از این روش پیش میریم، یعنی مثلا یک شهودی از یک کسی ما قطعی تلقیش نمیکنیم، ولی کنارش از همین روش جمع قرائنی که در فقه هم استفاده میکنیم توی مکتب مسلک قمیین اجمالا، کنارش 5 تا آیه هم داریم، 12 تا روایت هم داریم، بعد تواتر نمیرسه، ولی میگیم با توجه به این روایت ها، این آیه ها و این مشاهدات، مجموعش از جمع قرائن اطمینان حاصل میشه دیگه، یقینی میشه. یعنی گاهی تعاضد میکنن با هم دیگه، یعنی اینجوری که تطبیق با کتاب و سنت بکنیم، تعاضد با کتاب و سنت میکنه، آدم میپذیره دیگه. خلاصه مسئله جمع قرائن، حالا خود اهل معرفت که یه وادی دارن اینجا، یعنی بحثای مفصلی دارن، مثلا مکاشفه، اگه مثلا حاطف از راست مثلا گفت این رحمانی است، از چپ گفت مثلا غیر رحمانی است، اگه تصویر از این برآمد از اون برآمد، مثلا سحرگاه بود صبحگاه بود، مثلا تو انواع بحثای تعبیر خواب یک عالمه فروعات شدن، بحث رو شخصیت طرف و مزاج طرف و ساعتی که خواب میبینه و این حرفا، یا تو مکاشفات هم برمید. اونا که یک عالم علامات جزئی هم بیان میفرمان که باید تو جاش بحث بکنیم، ولی سر علامات کلیش حالا بنده عرض کردم که تطبیق بکنه با حالات روحی خودش، تطبیق بکنه با دریافتهای دیگران و امثال اینا. یه راه دیگه برای کشف اینکه یک مکاشفه درست است یا غلط است، این است که انسان حالا تو همین وادی جمع قرائن شاید اجمالا جا بشه، برگرده به مسئله حیطه رفتاری خودش، که این خیلی کاربردی تر و اساسی تر استش. به نوعی شاید یه طوری هم وصل بشه به همین بحثی که ما الان داریم. مثلا ما بذارین برگردم به این بحث، مثلا مسئله استخاره در شریعت خود مکتب اهل بیت. میگن آقا شما برو از خدا طلب خیر کن، هرچی به دلت افتاد عمل کن، یا تو خیلی هاش داره خدا طلب خیر کن، حالا مثلا روزه بگیر، بعد نماز بخون، بعد این حرفا، بعد مثلا 6 تا رقعه مثلا زیر سجاده بگذار، مثلا در بیار، یا تسبیح بردار، بگو افعل الله افعل افعل الله افعل. خب ملاک اعتبار این استخاره چیه؟ چه اونایی که حالا قلبی است که از جنس شهوده، چه اینایی که تسبیح عقب جلو میکنیم یا مثلا فرض کنین رقعه در میاریم. اینا شاخصه اعتبارش مسبوق بودن به حال خودمونه با یک کبرای کلی. کبرای کلی همون از که هدف همودن مست خار الله عبدون درسته، ولا مرتن واحده الا خار الله ولو حتما. یک ضمانت قطعی خدا داده که اگه آدم خودشو به خدا بسپاره و از خدا طلب خیر بکنه و انقطاع الله داشته باشه، خدا حتما خیر نصیبش میکنه. این کبرای کلیست. اینو کی گفته؟ اینو شریعت فرموده، فرموده توکل و انقطاع الله و طلب خیر از خدا اینا، اینا حتما ضمانت داره. یه صغرا داره، صغراش اون خودش اعراض کنه. ببینه واقعا اون موقعی که بسم الله گفت تسبیح در آورد گفت افعل الله افعل، یا داشت میشمرد یکی دو تا 6 تا 8 تا، داشت با حال انقطاع این کارو میکرد یا نه؟ اگر رفت نماز استخاره خوند واقعا انقطع الله، واقعا استخاره الله تبارک و تعالی، خودش انداخت تو دامن خدا، گفت مثلا ابرا من الحول والقوه، از حول قوه خودش اومد بیرون، ولا حول ولا قوه الا بالله. اگه اینجوری اومده جلو، بعد اون وقت اون که به دلش افتاده قشنگ اطمینان پیدا کنه. اگه اینجوری نیومده جلو، خب این صغرا برام کبرا نمیشه دیگه. والا کبراش از خور نداره که اگه کسی خودش به خدا واگذار کنه و توکل بر خدا بکنه، متوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، اونجاش شکی نیست. حالا سالک الی الله یا عارف، اگر واقعا بر احوال خودش واقف باشه و این طهارت نفس خودش رو خلاصه حفظ کرده باشه، حالت انقطاع و توکلش حفظ کرده باشه، از اینجا میتونه پی ببره به این که این شهود، شهود رحمانی است، شهود، شهود شیطانی نیستش. درسته؟ این به یه نوعی برمیگرده به جمع قرائن، جمع قرائنی که صغراشو نشون میده، کبراش هم که اون حکم شرعی الهی است، اخبار شرعی الهی است که خدا بنده که بود تکیه بکند رو نمیگذارد تا به شهودش اعتماد کنه. اتفاقا یه بخشی از همون دریافتای انبیا و اوصیا هم از همین قسمه، ولی انبیا الهی هم قبل از نبوتشون هم خب الهاماتی داشتن. به این الهامات چجوری اعتماد میکردن؟ خب چون خودشون به خدا تکیه میدادن و میدونستن وقتی به خدا تکیه بدن، خب خداوند هم در مسیر هم داره براشون علامات و نشانهای صدقی قرار میداد، طبق همین سیر میکردن و جلو میرفتن دیگه. خب دیگران هم همینجوری هستن دیگه، به مقداری که این حال تقوا در وجودشون باشه، همین نتیجه گیری براشون اتفاق میفته دیگه. و بعد این راه ما در مورد دیگران هم میتونیم دنبال کنیم. یعنی ما اگر رفتیم سراغ یک کسی، دیدیم که در احوالش و خصوصا این کار خیلی دشواره، خیلی دشواره ولی شدنی است، دیدیم یک کسی در احوالش جز صدق و جز طهارت و جز انقطاع و توکل و استغاثه و اینا وجود نداره، بعد آدم یه ذریب صدقی پیدا میکنه که مکاشفات او هم چی کنه؟ اعتماد بکنه. درسته؟ به دریافتهای او هم اعتماد بکنه. چرا؟ چون یه بنده ایست که امرش رو به خدا واگذار کرده و تفویض کرده و خدا او را رها نمی کند، ولی دریافتهای او یک ذریبی از اعتماد. و یعنی من اگه بخوام به نماز استخاره خودم اعتماد کنم، حضرت فقط تو شک کردی، به نماز استخارت اعتماد کن. من میگم قرار نماز استخاره خودم اعتماد کنم. خب اگه واقعا مثلا حضرت فقط یه بارم از ته قلب بگی استخیر رو جواب میگیری، من واقعا به یک کسی که حتی انسان کامل هم نباشه ولی خیلی راه رفته باشه و مهذب باشه و متقی، وقتی برم بهش مراجعه بکنم یه چیزی بگه، خب عقلم میگه برش اعتماد کن دیگه، چون من دارم قلبش خبر میده. قلب اون که پارازیتش از قلب من کمتر، یعنی اصلا نداره، یعنی داشته باشه مسلما کمتره دیگه. مثلا من رفتم مثلا خدمت اساس الله و بهجت، مثلا آقا مثلا من با کشتی برم سفر یا نرم، مثلا عرض میکنم و ایشون فهمودن که آقا مثلا برو، مثلا فرض کن. خب عقل من میگه اعتماد به حرف ایشون درسته خیلی عاقلانه تر است از اعتماد به اون چیزی که به قلب خودم میفته. درسته؟ ولی اونجا نمیخواست ادعای اسمتم بکنم و از همون این حجیت، از جنس همون حجیت معنی مقربیت، حجیت معنی مایم بقیه یعمل به. درسته؟ چون یه شخصی است در مقام مثلا توکل و در مقام به مقداری که البته توکل و انقطاع در وجود ایشون چیه هست. حالا یه کسی بودش که اینو احراز کردم از شواهد که انسان کامل است، اون وقت صورت مسئله چی میشه؟ عوض میشه. توی انسان کامل زیر من یک عرض بکنم چون وقتم گرمه، توی انسان کامل کار خیلی دیگه رقیق تر میشه. انسان کامل اولا دوام تفویض و توکل و انقطاع و استخاره و اینها داره که همه عدله شامل حالش میشه. ثانیا طبق منابع نقلی ما این به عالم علم الهی وصله و به زبان وصف حضرت سلمان اندهو علم الاول و الاخر بحرون لاینزفه. اگه آدم به اون کسی رسید که تونست اثبات بکنه انسان کامله، که الان بعد دیگه نشست جدا بشیم سر این بحث اون که جوری انسان کامل رو پیداش کنیم، اون وقت اون دیگه به راحتی وقتی انسان بهش رسید میدونه اگر یک حقیقت رو از عالم بالا گرفت که حتما درسته، اگر اون حقیقت رو از عالم بالا هم نگرفت حتما داخل در تحت ادله کلی همین عناوین است که جز خیر و جز رحمت و جز سعادت چیزی درش قرار نمیگیره. من خودم با یک زبان دیگه عرض بکنم، ببینید ما هر چیزی که در باب اثبات حجیت کشف و شهود انبیا میگیم، همون رو در مورد انسان کامل هم میشه گفت، فقط دامنش فرق میکنه. انبیا اسمت دارن، انسان کامل اسمت نداره، اما طریق استدلال یکیه. متکلمین برای انبیا میخوان استدلال بیارن، به قاعده لطف استدلال میکنن، میگن پیامبر خدا ادعای نبوت کرده، بعد یه کارهای عجیب غریب هم که انجام داده اسمش میذارن خلق عادت، میگن کسی ادعای نبوت کرد، یعنی ادعای این که من از جانب خدا دارم حرف میزنم، و بعد هم یه کارهایی کرد که خلق عادت بود، خدا اگر که جلوش نگیره قبیحه. پس حتما این آدم واقعا از طرف خدا داره حرف میزنه. یعنی لطف خدا اقتضا میکند که اگه کسی دروغ داره میگه و به دروغ خودشو به خدا نسبت میده، خدا جلوشو بگیره. خب اگه اینه که ما این حرفا رو قبول نداریم راستش، یعنی ما معتقدیم قاعده لطف یه قاعده ظن نیست، این از سغریات اون حسن و قبح عقلی است که متکلمین به اشتباه به جای برهان استفادهش میکنن، اما برهانی نیست، جدلی و خطابی است. ولی اگه این حرف درسته، خب همین استدلال شما در مورد عرفا هم بگین دیگه. عرفا هم که خیلی هاشون ادعا که دارن کار خارق العاده هم که لون ماشاءالله میکردن، درسته؟ این حضرت عیسی سلام الله علیه مثلا میفهمد انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. خب خیلی آدم ها هستن که انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اینا که اشکار خیلی پیچیده نیستش که. اگه واقعا قاعده لطف راست باشه که باید همه اینا رو در بر بگیرید. ما میگیم قاعده لطف درست نیست، به خاطر همین هم میگیم هر کسی ادعا کرد کشف و مکاشفه و یک کرامتی انجام داد، شما باور نکنید. درسته این مثال های نقض قاعده لطف، همه این مدعیان دروغینی هستن که ادعای باطل میکنن و کارهای عجیب غریب هم چه میکنن تو مشرق زمین که خیلی زیادن، جدیدن تو این صده اخیر تو مغرب زمین هم شدن زیاد شدن، تو مملکت خودمون هم که هستن که ادعا میکنن که من از جانب خدا امام زمان این اون آمدم و ندارم صاحب بابا هستم و پدر معنوی هستم و هادی امت هستم و کار عجیب غریب هم میکنن دیگه و متواترن. حالا خیلی شد بعد شاید دیده باشین و نهیده باشین هم شنیدید بتن ندای قاعده لطف که حالا پایش لنگ حقیقتش، چون پایه تفکر حسن قبح عقلی متکلمین با اون تقریر خاص لنگه، یعنی تو صغریاتش نه کبراش. ولی کن ما که توی حکمت وقتی پای اثبات نبوت کنیم از این راه پیش نمیریم، ما میگیم اثبات نبوت یا به جمع قرائن هست یا به اینکه شما برهانا اثبات کنین نبی خدا انسان کامل است، انسان کامل هم هرچی میگه اگه از باطن بگیره راست میگه. خب همین استدلال دقیقاً در مورد بقیه هم میاد، یعنی آقا رسول خدا چی؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله، امیرالمومنین علیه السلام هم از این شواهد معلومه انسان کاملن. پس هر چی که میگن اگه از باطن گرفتن حتما این متن واقع است، یا جمع قرائن میکنیم. شما میگی حضرت امیرالمومنین علیه السلام نه، یه پله بین پایین تر میگم حضرت عباس سلام الله علیه، میگم حضرت عباس هم حضرت سلمان، درسته؟ مقام انسان کامل که منحصر در معصومه نیست، اسمت یه حقیقتی است خیلی از اینا عالی تر. مقام انسان کامل یک مقام مشترک است، اون حد مشترکش رو هر کسی که علامات انسان کامل داشت، خب اگر یه چیز رو از باطن بگیره، فقط فرقش اینه که انبیا و اوصیا موظفن از باطن تلقی کنن لذا معصومه، دیگران موظف نیستن از باطن تلقی کنن لذا معصوم نیستن، یک چیزای خاصی رو از باطن تلقی میکنن، بقیه رو بر اساس ظاهر میچینن و میرن لذا خب معصوم هم نیستن و اسمت به معنای کاشفیت و حقانیت درش وجود نداره. ببخشید
اگر اجازه بدین با توجه به وقت من چند تا سوال سرانم پرسیدم. یک سوالش مربوط به بنده است و مجموعی که زحمت برگزاری این جلسات رو کشیدن و یعنی در قالب دو تا سوال هستش. یکی درخواست داشتن از حاجای صبحانی آقای عاشق محمد طبیعی آقای صبحانی دعوت به مناظره بکنیم. این تیکش رو بنده اگر اجازه بدین عرض بکنم که مناظره یک شرایطی داره، ضوابطی داره، تساوی طرفین حداقل در یک سری از وجوه نیاز هستش و خب شخص جناب آقای صبحانی واقعیت عینی و خارجیش این هستش که در خب پیش کدوم از علوم حوزوی هم از فقه، اصول، فلسفه، کلام تدریس تخصصی در حد سطح 4 حوزه در حد درس خارج نداشتن، بعضی از علوم حالا حسب اطلاع بنده در سطح درس مثلا سطح 2-3 هم تدریسی نداشتن در این زمینه، بلذا از این جهت ما معذور هستیم. اما نسبت به برگزاری مناظرات چون باز این سوال مطرح بود این جلسه، خب بالاخره بنده از شاگردان از اتوالی هستم و این گفتگوی شاید یک طرفه و خب بنای این نشست هم تبیین نظر از اتوالی بوده، ولی آمادگی برگزاری مناظره را مدرسه صبح توحید مسجد معظم امام صادق علیه السلام و یا حالا مکان دیگه داره نسبت به این قضیه، من رسما دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام مسلمین حاجی سیدان، حجت الاسلام مسلمین حاج شیخ مهدی آقای مروارید و یا هر کدوم از اساتید بزرگوار سطح 4 حوزه علمی قم و مشهد که اگر ما مایل به مناظره بر سر یک موضوع مشخص و با التزام به آداب مناظره و با التزام به این مسئله که سر یک مسئله گفتگو بشه تا به نتیجه برسه، هر کدوم از بزرگواران آمادگی این مناظره داشتن، در خدمت هستیم. مناظره حتما انشالله برگزار میشه و اگر اجازه بدین از طرف شما قول حضور میدم.
ولی من واقعیتش در 15 سال گفتم هر کی اهلش هست بیاد مناظره بکنیم، همیشه هم پاش وایسادم. اولم یه دورش آزمایش کردن دیدن خطرناکه، بعد دیگه یک تهمتی همیشه میزنن که میگن که فلانی بی ادب بحث نمیکنیم، حالا روش نمیشه دیگه نامه دیگه اشو بگن. ولی با مناظره موافق نیستم، ببخشید، چون مناظره کار مفیدی نیست. مناظره یعنی مثلا رأس شده میشنن یک ساعت کنار هم دیگه سر این موضوع 10 دقیقه تو بگو 10 دقیقه این بگه، بعد مثلا این برد اون برد. بعدم امسال هم آقای صبحان اینا یه بار تو اینترنت باشون گفتگو کردیم، خب رعایت صدق نمی کنن، این کتابش هم چاپ شده، یعنی قشنگ عبارت میخونن اون جایی که به نفعشون نیست حرف میکنن میپرن.
من اینو همینجا جسارتاً عرض بکنم که نسبت به این مناظره همونطور که گفتگو شد، ما ناظر به اون گفتگویی که بین استاد زمانی و آقای صبحانی شد نبودیم در این جلسه، و یا نه حالا آقای زمانی که موازی داشتن فرصت تبیینش هم پیدا نکردن، انشالله خودشون اگر صلاح بدونن تبیین میکنن، اما جناب آقای صبحانی اشتباهات خیلی متعددی داشتن، به زعم بنده بی انصافی های علمی جدی در اون گفتگو صورت گرفت که انشالله اگر فرصتی باشه در قالب همین جلسات حالا یا به صورت مجازی دونه دونه اشکالات ایشون رو توفیق بده فضلا انشالله نقد خواهند کرد. ببخشید،
نه مرد اگه بخواد مسئله حل بشه اولا آقایون باید برن درسشو بخونن، درسشو نمیخوام بخونن، بعد بشینن گفتگو کنن. ولی گفتگو نه اینکه بگم مثلا تو 10 دقیقه من 10 دقیقه، شما اگه اشکال مطرح کنی خب اشکال کردن 5 دقیقه طول می‌کشه، یکی می‌خواد جواب بده اونم واسه اینکه درس نخونده 50 دقیقه طول می‌کشه، خب بشین گوش کن دیگه، نه یه جلسه و دو جلسه. قشنگ سر فرصت آقایون فضلایی که مدعی هستن جمع شن، دو تا سه تا اونایی که مدعی هستن جواب دارن اونم جمع شن، بشینن هفته یه جلسه با هم دیگه یه سال بحث بکنن. این بحثه که اونا که میرن سر کلاس یک 6 7 سال میرن سر کلاس حل و فصل میشه. حالا آقایون میخوان کلاس نرفته حل بشه، آقایون خب یه سال وصله کنن دیگه، اگر حقی هم باشه توی جلسه تو جلسه که فهمیدنش. این مناظره بیشتر نمایشه تا کشف حق و باطل. واقعا اگه اهلش هستم من به قدری که فهمم برسه و بلد باشم سعی میکنم حتما حضور پیدا بکنم، حتی با اون ضوابطش. قول آقای صبحانی به فرمایش شما کار علمی تخصصی نکردن توی هیچ موضوعی، اثر علمی تخصصی ندارن، ولی همون هم نداشته باشن اشکال نداره، یا دیگرانی که فقه اصول فقط کار کردن ولی لاغرم فقه اصول رو خوب بتونن چیز کنن.
قول گفتگو رو حداقل
لاغرم من والا این بحث
این قول گفتگو رو بنده به مخاطبین عرض می‌کنم که از طرف حاجی میدم ان شاءالله که اگر حاجی سیدان حاجی مروارید،
نه حاجی سیدان که اهل بحث نیستن، که من هم سلامو مقرر کردم ایشون اهل بحث نیستن، اصلا گفتن حاجی میگم مورد خودش من گفتم خیلی رسمی، گفتن آقا من مثل شما فلسفه نخوندم جواب شما نمیتونم بدم، ما توقعی ازشون نداریم. اون که توقع هست که وقتی نخوندن این برمار کشتر آدم حرف ندانن، این برمار نشینن بدگویی و انواع اتهامات و نمیدونم فلان، اون توقع هستش. توقع این کشتن بحث بگنه ما آقایانی که خوندن مدعیان و واقعا دایه دارن، خب بشنیم گفتگوی برادرانه نه متقابل و نمیدونم. ما که همیشه از همون دوازده سال توی حرفیم، ما همیشه فقط سفر گرفتیم دستمون، ما این قرارش حجمه بکنیم و مثلا فقط بریم مثلا پته تفکیک رو بریزیم رو آب، که واقعیتش اصلا دیگه چیزی باقی نمونه، که چون کتابای مرحوم میرزا و شاگردانشون کاملا خوراک نقد کردن، یعنی هر یه جلدش قشنگ بدون مبالغه 100 تا 150 تا اشکال آبدار میشه در آوردش. ولی اصلا ما این کارا نبودیم که ما هر وقت اصلا فحش دادن تکفیر کردن جسارت کردن اهانت کردن چیزیم جواب دادیم، بعد از اینم هیچ کاری رایگانی من شخصا با اونا ندارم، خواستن واقعا میشم حرف بزنم هر روز این جلسه هم اول شد که من نه مناظره گوش کردم نه خیلی دغدغه داشتم خواستم قبل جلسه میشم گوش کنم. اینا به خاطر سوالات متعددی که هی فرستادن و هی پرسیدن شما گفتگو کردم در خدمت توضیح عرض کنم، کارام توضیح دادن احترام اونا محفوظه، ولی اگه توی بحثی گفتیم شما تخصص ندارین نرین بگین که خیلی اهانت میکنه جسارت میکنه، خودشون فحش میدن قشنگ تکفیر میکنن نسبت های آنچنانی میدن، بعد میگه تخصص ندارن توی مسئله، میگن شما خیلی بیادم میگفتم تخصص ندارین، نمیدونم این
باشه میگه آره دیگه ادبی صورت گرفته حتما نمونهاش رو بعد
میشن.
نکته دیگه گفتن که اون مطلبی که از مرحوم مجلسی اول نقل شده مربوط به گفتگوهاشون با ملا طاهر قومی هستش و طبق نظر بزرگان این مطلب و این مناظرات سندیت نداره و در انتصابش مرحوم مجلسی اول صحیح نیست و نمیشه این نسبت رو بهشون داد.
نه اون کتاب سندیت خیلی کاملی هم داره، جناب آقای جعفریان اسناد متعددش رو جمع آوری کردن، نسخه های خیلی قدیمی داره، متن مطالبش هم دونه به اونه با رؤدت المتقین و لوامع سابقرانی منطبقه.
ما چند تا سوال داشتیم نسبت به تجربیات بعد از مرگ و NDE. فکر کنم اگر وارد این فضا بخوایم بشیم با توجه به وقت جلسه زمان ما اجازه نمیده. اگر باز مثل اون قبلی ها نمیشه این رو به توی قول بگیریم از خدمتتون که در قالب این سلسله نشست های اندیشه تویدی در خدمتتون باشیم. یه چند تا مورد رو من اینجا یادداشت کردم، اینکه این تجربیات NDE هست، اینکه راه های شناخت انسان کامل، یکی مسئله حسن قفل، که حالا هر کدوم رو احساس فرمودین که صلاح هستش در خدمتتون در قالب این جلسات باشیم. مسئله آخری که فرمودن این که در بحث حجیت کشف و شهود آیا نمیتوان حجیت رو از باب معذریت و منجزیت بررسی کرد؟ مثلا شخصی در مکاشفه میبیند که باید شخصی رو بکشد، آیا باید عمل کند یا خیر این کشف وجوب امتثال نمی آورد و در قیامت نمیتوانن اون را نسبت به این کشف مورد سوال قرار دهند؟
بله ببینید، مثلا الله فرض کن در مکاشفه میبیند که یکی ساعت بکشد، این نمونه باردش داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که دیدن که بعد حضرت اسماعیل رو بکشند دیگه. درسته این کشف اگر کشف قطعی باشه و خود صاحب کشف براش یقین حاصل بشه، یقینش یقین بالمعنی الاخص باشه نه بالمعنی الاهم، یعنی از اون یقینایی که انسان در مقدماتش تأمل میکنه، بعد از تأمل در مقدمات یقین میکنه، مجوز کشتن هم داره. یعنی مجوز کشتنش واسه قرآن نقل نمیکرد که. مهم اینه که ببینید الان این حرفا که میزنیم، فردا یک عده از همین هیاهوگرا میگن آه اینا گفتن که میشه مکاشفه کنید مردم بکشید، خیلی خطرناک شد و این فرار کنید. یه عده‌ای هستن شروع میکنن توی فضای مجازی یک چیزای عجیب غریبی سرهم کردن. نه والله، نه من صاحب کشفم، نه شما دندم شما هستید، نه کشف یقینی پیدا میشه جایی که کسی کشف یقین رو ملخص پیدا بکنه. ولی قرآن کریم میگه یه کسی بود از ابراهیم سلام الله علیه در مکاشفه و شهود اینجوری دریافت کرد. وحی که الاقصا مکاشفه است دیگه، که بهش فرمودن که
در رویا دیدن
چی؟ خب رویا که الاقصا مکاشفه است، من معنی عامش که اول عرض کردم. بله حضرت دیدن که باید حضرت اسماعیل رو ذبح بکنن، بسم الله شون گفتن، چاقو هم برداشتن، اسماعیل ذبیح الله که دیگه اول انبیا هست و با اون نورانیت و اون قداست چاقو هم گشتن، هرچند تلاش کردن نبریده. بعدم خدا فرمودش که نه آزمایش داد انجام دادی، قد صدق در رویا تموم شد و بیا چیکار کن. اینجوری هم نبود که آقا بعضی گفتن حضرت ابراهیم در خواب دیده بودن که این چاقو رو دارن میکشن، گفتن خب ما باید این کار انجام بکشیم دیگه. نه حضرت ابراهیم خواستن ببرن واقعا، نه اینکه فقط بگن اداشو مثلا در بریم همینقدر بود، واقعا می‌خواستن ببرن. بعدم خب نبرید دیگه، درسته؟ واقعا میتونید جلوی قرآن وایسید بگین نه، مثلا میگن آقا ایشون پیغمبر بود، میگن حالا پیغمبر بودن رو سر ما جدان پیغمبر، این پیغمبر خدا از کجا اینو فهمیدن؟ ملاک صدق کشفشون چی بود؟ این ملاک صدق یه جای دیگه هم پیدا شد، اگر پیدا شد ما که میگیم به این راحتی جای پیدا نمیشه، جایی هم در تاریخ والله بالله ما پیدا نکردیم کسی دیگه اومده باشه به طور کشفش کسی رو اقدام به قتلش کرده باشه. ولی بحث نظری داره میکنیم، تو خدا فردا داره شلوغش نکنن، ولی اگر پیدا شد میشه. اینا اگره، درسته؟ مثل که میگن مثلا این مخالفین ولایت فقیه میگن اگه ولی فقیه حکم کنه که بکشین میریم بکشین، میگن خب بله میریم بکشین، آخ شما خیلی خطرناکین اینا تروریست ها، اینا خانم بله اگر حکم کنه ولی فقیه کارش حکم کردن بکش بکش نیستش که، درسته؟ اگه حکم کنه خب میرن میکشن، بله، ولی اگه حکم نمیکنه خب عادل هستش، متقی هستش، اگه بخواد حکم کنه رو حساب کتاب حکم میکنه، رو موازین فقهی حق رعایت میکنه، با اگر که چیز نمیشه. مسلما اگر به اینجا برسه میشه بحث تعذیر و تنجیز رو تو بعضی از چیزایی که تو محدوده حکم الزامی هم هست داخلش بکنیم. بنده که اصلا نه به این معنی که قابل تطبیق نباشه، از این واقع معمولا در مکاشفات خیلی محل بحث قرار نمیگیره، و اگه واقعا یه کشف رحمانی حقانی بودش که حکم الزامی هم داشت، بعد میگم قانون خلاف شرعه. خب این خلاف شرع هم نیست، اگه واسه کسی کشف حقانی قرار به وجود بیاد، اون میفهمه که حتما توی این مسئله به خصوص یک تضاهمی وجود داشته، یک تخصیصی وجود داشته، به معنی کشف حقانی یه قطعی اینه دیگه، درسته؟ ولی از ابراهیم هم که میدونستن از مسلمات همه شرایع الهی، مشترکات شرایع الهی حفظ النفسه، اینجوری نبود که شاید حضرت ابراهیم آدم کشی حلال باشه، ولی علا یالان خدا بهشون اینجوری فرموده و ایشون هم اقدام فرمودن، کما که حالا طبق نقلی مثلا حضرت عبدالمطلب در بحث نذری که انجام داده بودن مثلا از همین جنس بوده که مستند به کشفی بوده و بر اساس اون کشفشون مثلا نذر کردن که فرزندشون رو ذبح بکنن.
اگر اجازه بدین این جلسه رو به پایان برسونیم. خیلی تشکر دارم از حضرت استاد وکیلی که وقتشون در اختیار ما قرار دادن. این نکته بعد جمع‌بندی
نه من عرض قابل اگر سروران نکته کوتاهی دارن که مختصر و مفید شفاهی ممکن است بفرمایند در خدمت من، اگر نه که یه صلواتی افتیم بحث خدمت.